با عرض سلام مجدد خدمت خانم ها و آقایان. خب یه ایضاح مفهومی خود گفتگو در واقع صورت گرفت. گفتگو در واقع یعنی چه؟ و حالا میخوام به بحث‌های بعدی به ترتیب امیدوارم بپردازم. خب یک بحث وقتی که گفتگو معلوم میشه، یه بحثی وجود داره که من خیلی به اختصار ازش میگذرم، چون فرض بر اینه که دیگه همه ما این بحث رو مفروغ العین میدونیم، یعنی خودمون جوابش رو میدونیم. و اونه که خب حالا اگر گفتگو یعنی این، فائده گفتگو چیه؟ چه فائده یا فوائدی بر گفتگو مترتبه؟ در اینجا کسانی که فیلسوفان گفتگو هم با هم اختلاف نظر دارن. وقتی میگیم فیلسوفان گفتگو، مثلا منظورم مارتین بوبره در کتاب منتو که به زبان فارسی هم ترجمه شده، ترجمه متوسطی، که بعضی معتقدن نخستین فیلسوف گفتگوه، باز هابرماس فیلسوف معروف که در کتاب خیلی معروف کنش ارتباطیش که دو جلده و اونم به فارسی ترجمه شده، اونم در واقع فیلسوفیست که به جد بر گفتگو تکیه میکرد در رفع مشکلات اجتماعی. خانم هانا آرنت که در اون کتاب معروفش 8 تمرین برای زندگی سیاسی، در اونجا باز بحث گفتگو رو طرح کرده بود. یا نظریه پرداز و فیلسوف و متخصص تعلیم و تربیت امریکای لاتین پائولو فریره که اونم به نظریه گفتگو قائله و اونم کتابش به خوبی، ترجمه خوبی ازش به زبان فارسی شده سالها پیش به نام آموزش ستم دیدگان با ترجمه بسیار خوب. این فیلسوفان و خیلی فیلسوفان دیگه، این البته این 4 شاخص‌ترین فیلسوفان گفتگو به حساب میان، یعنی مارتین بوبر و هابرماس و خانم هانا آرنت و پائولو فریره و فیلسوفان فراوان دیگری که امروز بر مسئله گفتگو تأکید میکنند، در باب اینکه فائده گفتگو یا فواید گفتگو چی هست یه نحوه اجماعی دارن، اما تأکیدشون با هم متفاوته. بعضی بر یک نکته بیشتر تأکید می‌ورزن، بعضی بر یک نکته دیگه تأکید می‌ورزن. هیچ کدامشون نیست که این 4 نکته که الان خواهم گفت منکر باشه، اما میزان تأکیدشون فرق می‌کنه با هم. اولین فایده‌ای که برای گفتگو قائلن اینه که مردم، گفتگو یعنی مردم را در سرنوشت خودشون دخالت دادن. و این خیلی اهمیت داره که ما این حال بوده است نده که یک کسانی که ما اغلبشون رو هم نمیشناسیم، اینا دارن سرنوشت ما رو و مقدرات ما رو تعیین میکنند و کی ما رو به جنگ میکشونند، کی ما رو به صلح میکشونند، اقتصاد ما رو اونا دارن تنظیم میکنند، تعلیم و تربیت ما رو اونا دارن تنظیم میکنند، حقوق ما رو اونا دارن تنظیم میکنند و ما هیچ دخالتی گویا نداریم. اغلبشون هم چهرهاشون ناشناخته است، نمیدونیم باید گریبان کی رو بگیریم، اون چهرهای شناخته شده شون هم نمیتونیم گریبانشون رو بگیریم. این یه حس بسیار بدی در زندگی میده. این که انسان سوار سرنوشت خودش باشه، استنباطش این باشه که من سوار سرنوشت خودم هم و اگر آشی دارم میخورم یه نخودیش هم از من بوده، یه عدسیش هم از من بوده، منم یه سهمی داشتم، این خیلی اهمیت داره. احساس این که من دارم به دنبال سوار سرنوشت کشیده میشم، یه کسی دیگه داره سواریست و من رو داره به دنبال خودش میکشه، خب این به لحاظ استراب اجتماعی، به لحاظ ناامیدی اجتماعی، به لحاظ بدبینی اجتماعی و به لحاظ ناشادی درونی به این چهار لحاظ مضره. خوب آدم احساس بکنه که اگر اینجا نشستم خودم دخالت داشتم که در اینجا نشستم. البته دخالت به اندازه چقدر یک نفر شکی نداره، ولی بالاخره منم دخالتی داشتم. بالاخره همه آنچه در یک جامعه ساری و جاری مثل یک آش میمونه که همه ما میخوریم اون آش رو. خب خوب آدم بگه که این زعفرونش مال من بوده، مثلا فرض کنه این آبش مال من بوده، این عدس و ماشش مال من بوده. این متوجه باشه که یه بویی از منم تو این وجود داره، ولو به اندازه البته یک نفرم. این خیلی اهمیت داره. هابرماس بر این نکته بیشتر از همه تاکید میکرد که خوب مردم سوار سرنوشت خودشون باشن، احساس کنن که آشیست که خودمون پخته ایم و داریم میخوریم، و منم واقعا احساس کنم که اون ماشی که ریختم پیداست. این توجه میکنید لغو نیست، نابود نشد. این یک نکته است. یه نکته دومی که وجود داره، فایده دومی که برش گفتن اینه که در گفتگو مردم به طبیعی ترین صورت ممکن از یکدیگر چیز یاد میگیرند. امثال پائولو فرره، امثال ایوان ایلیچ تأکیدشون بر اینه که ما اونقدر هیچ وقت تو مدارس تا دانشگاه اونقدر چیز یاد نمیگیریم که از یکدیگر چیز یاد میگیریم. اون چیزهایی که در مدارس یعنی از مهد کودک تا دانشگاه یاد میگیریم، اولا بسیار به لحاظ کمی کمند و ثانیاً اکثرشون هم برای بهبود زندگی ما نفعی ندارن. اون چیزهایی که هم کمیت بیشتر دارن و هم اهمیت بیشتر دارن چیزهایی است که ما از گفتگو با یکدیگر یاد میگیریم. شما خودتون یکی رو خودتون تأمل بکنید، ببینید چیزی که تو زندگیتون به دردتون خورده رو بیشتر از گفتگوها یاد گرفته اید، حتی گفتگو من عادیش، چه برسه به گفتگو با این شرایطی که میگفتی، یا این که در آکادمی ها یاد گرفتی، در دانشگاه ها و مدارس یاد گرفتی. این که انسان ها از یکدیگر یاد میگیرن چیزهایی در گفتگو که در هیچ دانشگاهی یاد نمیگیرن، در هیچ آکادمی یاد نمیگیرن، از هیچ روزنامه و مجله و کتاب و دفتر و دستکی یاد نمیگیرن. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که مردم برخلاف چیزی که تصور میشه ایده های خیلی مهم میدارند. ما فکر میکنیم ایده ها رو فقط صاحب نظران دارند. نظر میکنید این خیلی مهمه. پائولو فرره در همین آموزش ستم دیدگانش و در آثار دیگرش که البته به فارسی ترجمه نشده، تمام تاکیدش بر اینه که فهم عرفی مردم و عقل سلیم مردم بسیار بسیار راهگشاتر است از حرفایی که آکادمیسیان ها میزنند. ما در واقع به نظر پائولو فرره ما دست کم گرفته ایم قدرت تفکر تک تک انسان ها رو، دست کم گرفته ایم و از این نظر هر وقت مشکل اجتماعی پیش میاد میریم به اول به کی رجوع میکنیم؟ به کارشناسان، آقا اقتصاددانان شماها بیایید، متخصصان تعلیم و تربیت، جامعه شناسان شما چی میگید؟ پائولو فرره بر این نکته سوم خیلی باز بیشتر تاکید میکرد، میگفت ما خیلی چیزها رو از مردم باید بیاموزیم. ما فکر میکنیم که مردم که دانش آکادمیک ندارن، مردم که فهم ندارن. این نکته به نظر من خیلی اهمیت داره، نکته بسیار مهمیه، بحث مهم فلسفی هم هست که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم. و فیلسوفی که هم عصر دیوید هیوم بود، اون بر این نکته خیلی تاکید میکرد که ما فیلسوفان هرچی از فهم عرفی فاصله میگیریم باید بگیم وای بر ما، نباید بگیم وای بر فهم عرفی که اینقدر از آموخته های و آموزه های ما دوره. فهم عرفی کم اهمیت نیست، همون دانش غریزی بگید، فطری بگید، خود آموخته بگید، هر چی میخواید بگید، همون دانش که مردم کوچه و بازار دارن. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که حتی مسائل اقتصادی، حتی مسائل پیچیده سیاسی هم گاهی وقتا یه شعوری در مردم هست که اونا بهتر از کارشناسان حتی تمیز میدن. این البته نفی کارشناسی نیست، کسی نمیخواد کارشناسان نفی بکنه، میخوایم عدم توجه به مردم رو نفی بکنیم. ببینید بحثی نیست که کارشناسان به کار گرفته نشن، بحث اینه که مردم هم به کار گرفته بشن. مردم ایده های خیلی جدی دارن. من خودم تجربه زندگی، شخص خودم، من تجربه زندگی میده که هر چه بیشتر بر سنم گذشت بیشتر فهمیدم که یه درایتی، یک اندیشه شهودی در مردم وجود داره که صاحب نظران باید کاملا با رضا و رغبت دنبالش بگردن و ناخنک بزنن پیداش کنن و سرک بکشن. این که پدر من که معلومات نداره، من چرا این بحث با پدرم در میون بگذارم، مادر من که فلان، این تصور خیلی خطاییه. این بی‌توجهی به فهم عرفی و ارتکازات ذهنی عرف یه خطر خیلی بزرگی برای هر جامعه‌ای داره. فرره در کتاب دیگری که ازش ترجمه نشده بحث خیلی مفصلی میکنه در این باب و نشون میده که چقدر اندیشه های خود مردم متکای خوبی هستند، مستند خوبی هستند برای تصمیم گیری هایی که انجام میگیره. این هم نکته سوم در واقع. نکته دوم این بود که مردم از هم چیز یاد میگیرن. نکته سوم این بود که مردم اصلا ایده هایی برای رفع مشکلات اجتماعی دارند و حالا میگه من برای تاکید نمیخوام بکنم. این هم نکته سومه. اما یه فایده چهارمی هم برای گفتگو گفتن و اون که گفتگو اول در انسانها نسبت به هم همدلی ایجاد میکنه و بعد حتی همدردی. ما خیلی وقتها چون با هم گفتگو نمی کنیم همدلی نسبت به یکدیگر نداریم و همدردی نسبت به یکدیگر نداریم. گفتگو ما را همدل و همدرد میکنه. خب تفاوتش هم البته میدونیم، ما یک در واقع سیمپاتی داریم و یک امپاتی داریم. یک وقت بحث همدردی، یک وقت بحث همدلی. در همدلی من میفهمم که چرا تو داری با این شدت و حدت گریه میکنی، میفهمم که چرا اینقدر تو مضطربی، میفهمم که چرا اینقدر ناامیدی، میفهمم که چرا اینقدر کم اعتمادی به دیگران، میفهمم که چرا بدبینی، میفهمم که چرا احساس سرخوردگی میکنی. چرا میفهمم؟ به خاطر که با استفاده از قدرت تخیلم و آنچه به من گفته این میتونم خودم رو جای تو قرار بدم. میکنید وقتی خودم رو جای تو قرار میدم میبینم منم اگر جای تو بودم دقیقا منم همین مقدار مضطرب بودم یا همین مقدار بی‌اعتماد به دیگران بودم یا همین مقدار احساس سرخوردگی میکردم. ما در واقع برای این که بتونیم تو پوست یک دیگر بریم به این معنای مثبتش، یعنی بتونیم جهان رو از پنجره دیگری ببینیم، حس کنیم دیگری را، که به این حس دیگری میگن چی در واقع؟ میگن هم دلی. اگر این هم دلی پیش بیاد، این امپاتی پیش بیاد که معناش اینه من در واقع خیلی تصمیمات تو را میفهمم چرا گرفته ای، خیلی کارایی که میکنی را میفهمم چرا کرده ای، برام لایعنی نیست، بیمعنا نیست، پوچ و گزاف نیست، میفهمم آره اینی که من از این با خبرم با استفاده از این و با استفاده مکمل از قدرت تخیل خودم رو جایشون میگذارم و میگم اگر منم پدرم با این رفتار رو کرده بود یا مادرم با این رفتار رو کرده بود، اگر منم با این معلمان سر و کار داشتم، اگر منم با این ارزو تو این جامعه زندگی میکردم، اگر فرق هم اینجوری با من رفتار کرده بود و اگر و اگر و اگر منم الان این حالت ها رو داشتم. گفتگو در واقع یه مکانیزمی رو در قدرت تخیل ما فعال میکنه که اون وقتی فعال میشه من تقریبا خودم رو جای هر کسی میتونم بگذارم، حتی اگر مردم خودم رو جای زن هم میتونم بگذارم، اگه معلمم خودم رو جای محصل و شاگردم میتونم بگذارم و اگه ثروتمندم خودم رو جای فقیرم میتونم بگذارم و به همین ترتیب. این که من بتونم با گفتگو با شما آشنا بشم و بعد با تکمیلگری تخیل خودم، قدرت تخیل خودم وارد دنیای شما بشم، این چیزیست که آرنت برش بیشتری تاکید رو میکرد در میان اینها. هانا آرنت که یکی از متفکرانیست که بر اهمیت قدرت تخیل در بهبود زندگی تاکید میکرد، زندگی اجتماعی، و همطور که گفتم خودش که از صاحب نظران نظریه گفتگو هست، او بر این عامل چهارم خیلی تاکید میکنه. توجه میکنید در واقع هانا آرنت، خودتون بهتر از من میدونید، در این جهت نوعی پیروی از خانم آیریس مارداک، فیلسوف بریتانیایی داره، و آیریس مارداک هم تحت تأثیر نظریه سیمون وی، فیلسوف و عارف و دینشناس فرانسوی. سیمون وی اولین بار کسی بود که نشون داد که تخیل چقدر زندگی رو اخلاقی تر میکنه، یعنی خوبتر و خوشتر میکنه، یعنی آسوده تر. و او تمام بحثش در باب این بود که ما باید هر چی میتونیم قدرت تخیل رو در خودمون و در شاگردان و فرزندان خودمون افزایش بدیم. ما با قدرت تخیل است که میفهمیم آدمیان چرا این سخن رو گفتن، چرا این کار رو کردن، چرا این اضطراب رو دارن، نهایت میکنید چرا این اندوه رو دارن. این در واقع اندیشه سیمون وی بود. بعد از سیمون وی خانم آیریس مارداک، فیلسوف اخلاق، رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس بسیار معروف و بسیار ارزشمند بریتانیایی، اومد این اندیشه خانم سیمون وی رو دنبال کرد و در کتاب خیلی معروفش به نام نیاز اخلاق به مابعد طبیعه، اومد یه فصل مشبعی در این باب بحث کرد که باید ما بتونیم خودمون رو جای دیگران بگذاریم و هر چیزی که کمک بکنه به این که تخیل ما قوی بشه و بتونیم با استفاده از اون تخیل قوی خودمون رو جای دیگران بگذاریم، این هم زندگیمون رو خوبتر میکنه، یعنی اخلاقی تر، و هم خوشتر میکنه، زندگیمون هموارتر و آسانتر و آسوده تر میشه. خب این دوتا فیلسوف بحثای نظری میکردن در واقع. خانم هانا آرنت دیگه وقت شما نمیگیرم، با شرکت در جلسه دادگاهی که جلسات دادگاهی که در اسرائیل برگزار میشد در باب آیشمن، آیشمنی که در واقع مأمور کشتار یهودیان بود و به کوره های آدم سوزی فرستادن اینها، اینو وقتی که دستگیرش کردن در آرژانتین و وارد اسرائیلش کردن و محاکماتی صورت گرفت، خانم هانا آرنت که خبرنگار چند تا مجله معروف جهانی شد در این جلسات، این نکته رو به تجربه دریافت که آیشمان علت عمده جنایت هایی که کرد این که قدرت تخیل نداشت، نمیتونست خودش رو جای دیگران قرار بده و اصلا نمیفهمید که داره چیکار میکنه. خب البته ما کم انسان داریم که اینقدر قدرت تخیلش ضعیف باشه، ولی خب به هر حال این در واقع یک تجربه و شاهد تجربی همون چیزی بود که اون دوتا فیلسوف سابق به لحاظ نظری میگفتن. در اون کتاب معروف محاکمه آیشمان، در اون کتاب هانا آرنت به این نکته که اون دوتا بزرگوار قبلا گفته بودن به لحاظ عملی و تجربی گواهی داد که ایشون در تمام آزمایش ها نشون داده که قدرت تخیلش ضعیفه، نمیتونه خودش جای کسی دیگری بگذاره. خب عرض کنم که همین خانم هانا آرنت به این جهت به این بحث گفتگو رو به این جهت بهش توجه میکرد که من با گفتگو وارد دنیای تو میشم، میفهمم دغدغه های تو رو، میفهمم اندوه های تو رو، و میفهمم هر کلش و واکنشی که تو با خودت و محیط اطرافت داری. این چهار تا فائده برای گفتگو به نظر کسانی اونقدر فائده های عظیمیه که گفتگو رو تبدیل به امر ضروری میکنه. نگاه میکنید، چون میدونی که امری ضروری میشه که فایدهش از حدی بیشتر باشه. این چهار تا فایده به نظر خیلی ها گفتگو رو امر ضروری میکنه. من تو مقاله که سالها پیش تحت عنوان گفتگو ضرورت یا تجمل فرهنگی نزدیک 20 سال پیش نوشتم، اونجا گفتم که گفتگو واقعا فوایدش به حدی است که به ضرورت تبدیل شده امروزه. یعنی چهار فایده وقتی دریغ بشه از شهروندان یک جامعه، تقریبا مهمترین چیز تو زندگی شادشون دریغ شده. هر چهار تا فایده وقتی با هم منظم میشن، ببینید در واقع انگار کل زندگی ما رهین این بوده که گفتگو صورت بگیره و میزان لطمات و ضرباتی که ما در زندگی میخوریم دقیقا متناسب داره با میزان گفتگو نکردن های ما. گفتگو به همین معنی که محل بحث ماست. بله، این چهار تا فایده به نظر فیلسوفان گفتگو، گفتگو رو کرده یک امر ضروری. دیگه یک امر تجمل فرهنگی نیست، مثل تجملات خونه باشه که اگر هم نباشه مشکلی نیست، میشه تو خونه زندگی کرد. نه، مثل سقف خونه میمونه، مثل دیوارهای خونه میمونه، نه مثل دکوراسیون داخلی خونه، جزء ضروریات زندگی اجتماعی ماست. این بحث رو من به همین مقدار اکتفا میکنم، چون فکر میکنم که مخاطبان دیگه میدونن که گفتگو چقدر فایده داره و بر ضرورتش وقوف دارن، وگرنه این چهار تا نکته‌ای که در باب فواید گفتگو گفتم واقعا قابل بست خیلی خیلی فراوانه. این کتابایی که خدمت معرفی کردم همش دارن در واقع این بحث، این چهار تا فایده رو گزارش میکنند و برش تاکید می‌ورزن. این در باب در واقع فایده و ضرورت گفتگو. اما بپردازم به اول آداب گفتگو تا بعد بپردازیم به اخلاق گفتگو. آداب گفتگو هم دیگه گفتم چیزهاییست که گفتگو رو موفقیت آمیز میکنه و تضمین میکنه که گفتگو موفق باشه. اینا رو من به این صورتی که خدمتتون عرض میکنم خودم به این صورت تنظیم کردم. منظورم اینه که اهمیت موضوعات رو همینطور به ترتیب دارم میگم، از موضوع مهمترین میگم و میرم به طرف موضوعهای کم اهمیتتر و به همین ترتیب کم اهمیتتر. ولی با این همه نکاتی که خواهم گفت فقط بخشی از آداب گفتگوه. همه آداب گفتگو واقعا وقتش نیست که من خدمت رو عرض بکنم. اولین نکته در باب آداب گفتگو اینه که همطور که گفتم گفتگو باید به مشکل بپردازه و این معناش اینه که سه تا چیز اینا نباید در گفتگو راه پیدا کنن. یکی همون چیزی که به شما عرض کردم، مسئله. مسئله موضوع گفتگو نیست، مشکل موضوع گفتگوه. مسئله نظری اون موضوع گفتگو نیست، اون چیزیست که باید صاحب نظران هر فنی در میان خودشون فیصلش بدن. ما بحث اون مسائل نظری در گفتگو نیست، بلکه مشکلات عملیه. یعنی بحثمون این نیست که جهان چه است و چه نیست، بحثمون اینه که چه باید کرد، توجه کنید، چه باید بکنم، چه باید بکنیم، یا به تعبیری که از همش دقیق تره چه باید کرد، اهم از که کننده من باشم یا کننده کل جامعه باشه یا کننده بخشی از اعضای جامعه باشه. این که نکته اول. پس وقتی میگم مشکل باید باشیم، از اون که مسئله نباشیم. نکته دوم این که شبه مشکل هم نباید باشه. منظور میکنی خیلی وقتا هست که ما در جامعه مشکلات واقعی عملی داریم، ولی ممکنه بیان دور هم بنشینیم و گفتگو هم بکنیم با رعایت بقیه شرایط، ولی در باب یک شبه مشکل داریم. مشکل نماست اینکه این در بابش سخن میگیم، نه مشکل. بنابراین تشخیص مشکلات از مشکل نماها خیلی در اینجا مهمه. چیا واقعا مشکلات جامعه است و چیا مشکل نماست در جامعه؟ نتو کنید. این خیلی به نظر من اهمیت داره. مثال بزنم، آیا بی‌حجابی زنان مشکله؟ یا آزاد نبودن زنان در پوشش، کدامش مشکله؟ ممکن است بعض از ما پرسن بگیم بی‌حجابی زنان یا بدحجابی به تعبیری که آقایون میگن که من نمیفهم یعنی چه، بی‌حجابی یا بدحجابی زنان ممکنه که بگیم این مشکل جامعه است. اون وقت بگیم خب این که اگر ما بی‌حجابی رو رفع بکنیم آزادی زنان رو در پوشش گرفته ایم، این چی؟ میگه آقا آزادی زن در پوشش این شبه مشکل، این که مشکل جامعه نیست، این مشکل نمای جامعه است. درسته؟ این که بفهمیم این مشکله یا اون مشکله. مشکل اینه که مردم زنان حجاب ندارن، یا مشکل اینه که زنان آزادی در انتخاب پوشش ندارن. هر کدوم از دو تا رو مشکل دونستیم، اون یکی بعدی میشه چی در واقع؟ میشه شبه مشکل، میشه مشکل نما، یعنی قیافه مشکل به خودش گرفته، در واقع مشکل نیست. آیا مشکل جامعه اینه که مردم نماز نمیگذارند، یا مشکلشون اینه که به وعده هاشون وفا نمی کنند؟ مشکل مردم آیا اینه که اهل مناسک و شعائر دینی نیستند، یا مشکل جامعه اینه که صداقت نیست، تواضع نیست، احسان نیست، انصاف نیست، شفقت نیست، عشق نیست؟ ممکنه کسی بگه اگه بناس مشکلات جامعه بررسی بشه، اول مشکل جامعه اینه که چرا پسران دختران جوان نسل‌های جوانتر بی اعتنا شدن به مناسک و شعائر دینیشون، چرا اهل نماز نیستن، اهل روزه نیستن، اهل شب نداری شب قدر نیستن؟ این چیزا. ممکنه کسی بگه این که مشکل نیست، این مشکل نماز، مشکل اینه که جامعه ما درش صداقت کم شده، تواضع درش کم شده، احسان درش کم شده، انصاف درش کم شده، شفقت درش کم شده، عشق درش کم شده، وفای به عهد درش کم شده، اداء امانت درش کم شده. کدوم این دو مشکله؟ ممکنه کسی بگه که یکی از اینا مشکل، اون دیگری مشکل نماست، مسئله نماست، یعنی شبه مشکله. خیلی این اهمیت داره که یک جامعه اگه بخواد، هر جامعه ای، چه جامعه ما، چه جامعه دیگری، چه جامعه جهانی، چه جامعه کوچک ما که نشستیم، بخوایم یک امر مشترک بینمون رو، چون باید شد مشکل چی باشه؟ مشترک باشه. باید ببینیم کدوم رو ما همه مشکل میدونیم و کدوم رو به نظام باید که مشکل نیست. توجه میکنیم؟ این که پسری به دختری لبخند بزنه یا دختری به پسری لبخند بزنه مشکله، یا این که آدم تو خیابون‌ها که راه میره از دزدان و عرضون کنم که اینا امنیت احساس نمی‌کنه، کدومش مشکله؟ کدوم باید ما نسبت بهش غیرت ببرزیم و حمیت ببرزیم؟ توجه می‌کنی؟ این که دیگه من امنیت خونم رو نمیتونم تضمین کنم، این که بر مال خودم نمیتونم ضامن بقای داشته باشم، این از مشکلات جامعه است؟ یا این که یه پسری به دختری لبخند زده، دختری به پسری لبخند زده، کدوم که از مشکل جامعه است؟ این اهمیت خیلی جدی داره. من جای دیگری هم گفتم، وقتی دوستان نمیگرم، یکی از بزرگترین کارهایی که یک روشنفکر برای جامعه خودش باید بکنه اینه که با نیروی استدلالگر، نه با این که من مرادم و شما ها مرید من باید باشید، باید بپذیرید از من، نه، با نیروی استدلالگر تفکیک کنه مشکلات رو از مشکل نماها. چون اگر مشکلات سر جاشون بمونن و ما بپردازیم به مشکل نماها، اگر موفقن بشیم چیزی رو در جامعه بهبود نبخشیده ایم. اندت میکنی جرد میکنم. آیا شکاف طبقاتی یک مشکل تو جامعه؟ توجه میکنی؟ یا فقر مشکل بزرگتریه؟ حالا یک مسئله که پیچیده تر تر کردم. فقر به نظر شما مشکل بزرگتریه یا شکاف طبقاتی مشکل بزرگتریه؟ توجه میکنید؟ یعنی اگر شکاف طبقاتی کمتر بشه ما مشکل مهمتری رو رفع کرده ایم، یا اگر فقر کمتر بشه؟ خب خیلی وقتا مشکل طبقاتی نیست ولی فقر فراوان هست، خیلی وقتا فقر نیست ولی مشکل طبقاتی هست. کدومش به نظر شما آزارنده تر، فقر یا مشکل طبقاتی؟ الا ما شاء الله این فهرست قابل استمرار و ادامه است که مشکلات رو از مشکل نماها تفکیک بکنیم و متوجه باشیم که کدوم مشکله یا کدوم. طلاق، افزایش طلاق مشکل جامعه ماست یا ازدواج‌های ناآگاهانه مشکل جامعه ماست؟ کدومش رو باید اول بهش توجه بکنیم؟ بنابراین وقتی میگفتم که اول شرط این که گفتگو موفق باشه اینه که مشکل رو بهش بپردازیم، گفتم این سه معنا داره. معنای اولش این بود که به مسئله نپردازی، به مشکل بپردازی. مسئله دوم این که به مشکل نما نپردازیم، بلکه به چی بپردازیم؟ به مشکل بپردازیم. و اما مسئله سوم، مسئله سوم اینه که مشکلات جامعه رو بتونیم رده بندی کنیم. توجه میکنیم بعضی مشکلات نسبت به بعضی از مشکلات دیگه مادرن، یعنی اگه اون رفع بشه اونا به عنوان فرزندان اون خودشون رفع شده هستن. به تعبیر دیگری مشکلات جامعه مثل دندونهای شونه نیستن که همه در عرض هم ایستاده باشن. توجه میکنید یه نظام طولی بینشون برقراره، یعنی مشکلاتی هستن که اینا ریشه بقیه مشکلات هست. از هر کدوم از اینا چندین مشکل پدید میاد، از در همامیزی هر کدوم از اون مشکلات هم مشکلات جدیدی پیش میاد. اگر یه جامعه ای بخواد گفتگوهای مثمر ثمر انجام بده، باید سلسله مراتب مشکلها رو هم درست تمیز بده. یه وقت نره این مشکلی که رو سرشاخه درخت جامعه هست، این مشکلی که رو سرشاخه درخت جامعه هست که میوه گندیده این بالا هست، ممکنه این مشکل رو باید در ساقه درخت جامعه یا در ریشه درخت جامعه دنبال کرد. ما نباید به سرشاخه ها نگاه کنیم، و ما متاسفانه این مشکل هم داریم که گاهی به سرشاخه ها نگاه میکنیم. سرشاخه ها مشکلن ها، نه اینکه مشکل نیستن ها. نمیگم سرشاخه ها مشکل نماند، از قسم قبل نیستن، مشکلن، اما مشکلاتی هم که بر سر شاخه ظاهر میشن و چون همه میتونن ببیننشون توجه به اون معطوف میشه، ولی کسی نمیدونه که این مشکلی در این ساقه وجود داره یا مشکلی در این ریشه وجود داره که اونه که میوه ای که بر سر شاخه هست یا میگندونه یا نمیذاره برسه یا به هر صورت دیگه. بنابراین مشکلات ریشه‌ای رو یافتن و بعد مشکلات رتبه دوم رو و بعد مشکلات رتبه سوم رو و بعد مشکلات رتبه چهارم رو، این به نظر میاد چیز اهمیت داره. این که معمولا مثال میزنم، نمیخوام تایید کنم، میگم وقتی که مارکس میومد بر روابط تولید اقتصادی تکیه میکرد، اونم معتقد بود که انگار بعضی مشکلات مهمترن بعضی هن. و به نظر او لااقل چه درست گفته بود چه نادرست، بالاخره به نظر چی میومد؟ به نظرش میومد که اگر روابط تولید اقتصادی درمان بشه، بسیاری از مشکلات دیگر اجتماع، اگر نگیم همش، درمان شده. خب یه تشخیصه، لااقل یک جهتش مارکس درست میگو، و اون که مشکلات با هم رابطه چی دارن در واقع؟ طولی و تولیدی دارن، همشون در عرض هم نیستن. حالا ولو انگوشی که روی اون یکی میذاشه، یا وقتی که مثلا لیبرال ها معتقدن که بزرگترین مشکل یک جامعه آزادی سیاسی نبودن در یک جامعه هست، چه درست گفته باشن چه نادرست، ولی بالاخره گفتن که این اهمیت داره و بنابراین نظام سلسله مراتبی بین مشکلات وجود داره، یا هر کسی هر چیز دیگه‌ای که گفت. بنابراین سلسله مراتب نیازها هم اهمیت داره، و سلسله مراتب مشکلات اجتماعی، برای اینکه بفهمیم خوبه یه جامعه بره سراغ مشکلات در واقع زیرین خودش. یادتون میاد که داستان مثنوی رو که مادری پسری مادرش رو کشت، وقت بعد همه بهش اعتراض کردن که آخه چرا مادر تو کشتی؟ شخص مادر خودش رو میکشه. گفت ببینید مادر من روابط جنسی نامشروع با مردان برقرار میکرد، هر روز که من وارد خونه میشونم با یه مرد دیگریه با اینا. خب من دو تا امر در پیش داشتم، یکی این که هر روز یه مرد رو بکشم، یکی این که مادرم بکشم. به نظر کدومش بهتره؟ آدم ریشه مشکلات رو قطع بکنه، یکی بهتر است که من هر روز یه قتل جدید انجام بدم، یه مادرم رو کشتم دیگه از قتل بقیه معافم. این وضع واقعا در جامعه وجود داره. متفکران یک جامعه، دلسوزان یک جامعه، هر کدام از من و شماها، ولی ما متفکر به معنای که آکادمیسیان ها میگن نباشیم، ما باید روی این فکر بکنیم که مشکلات اجتماعی ما کدومشه که مادر شده برای مشکلات دیگه. آیا 5 مشکل در رأس نیستن یا در ریشه نیستن که اینا دیگه بقیه مشکلات یا مصادیق اینان و یا فرزندان اینان؟ این اهمیت داره. گفتگوهای موفق گفتگوهایی هست که واقعا میپردازن به مشکلات واقعی یک جامعه. کاری که ایوان ایلیچ میکرد، کاری که پائولو فریره میکرد، این بود که اینا مشکلات واقعی آمریکای لاتین محل توجهشون بود. اصلا کسی فریبشون نمیتونست بده در باب اینکه حالا بریم سراغ این مبحث. این یه چیزه نکته اول. پس نکته اول بحثم این بود که موفقیت در گفتگو متوقف بر اینه که سراغ مشکل بریم، نه سراغ مسئله، نه سراغ مشکل نما و نه سراغ مشکل کم اهمیت تر وقتی که هنوز به مشکل پر اهمیت تر نپرداختیم. این نکته اول. نکته دوم که باید بهش توجه کرد اینه که اگه یادتون باشه ما میگفتیم که وقتی میخواییم تعریف میکردیم میگفتیم مکالمه ایست در باب مشکل مشترک. ببینید هر کدام از ما به تعداد عضویت هایی که داریم مشکل مشترک داریم. مثلا به عنوان اینکه انسانی خب در جامعه جهانی عضویت داریم، پس یه مشکلاتی از اون ناحیه داریم. به عنوان اینکه مثلا در خاورمیانه زندگی میکنیم یه مشکلاتی هم مشترک داریم با دیگر کسانی که در خاورمیانه زندگی میکنن، ولی این مشکلات ممکنه ژاپنی‌ها دیگه نداشته باشن، آمریکایی‌ها نداشته باشن. به عنوان اینکه مثلا در ایرانی مشکلاتی داریم که مشترک بین ماست، توجه میکنید، و به همین ترتیب اگر شما معلم باشید مشکلات مشترکی هم دارید با معلمان دیگر، بازم مشترکه ولی فقط با معلمان دیگر، درسته؟ و اگر جزء انجمن کوهنوردان ایران هم باشید ممکنه این مشکلاتی داشته باشید مشترک با کوهنوردان ایران. و اگر اهل عرض میکنم که مثال میزنم اهل کشاورزی هم باشید مشکلاتی هم دارید که مشترک است با کشاورزان. نکته ای که میخوام در اینجا بگم اینه وقتی بناس مشکل مشترک رفع بشه ما نباید فکر بکنیم که اول مشکل مشترکمون رو با دنیا باید رفع کنیم. رفع میکنیم این امکان تحققش خیلی خیلی اندکه. من اگر بتونم عضویت در گروه های کوچکترم رو، مشکلاتی که در عضویت در گروه های کوچکتر دارم اینا رو رفع بکنم و بپردازم به بعدی و بپردازم به بعدی و بپردازم به بعدی، این به مصلحت نزدیکتره. اینات میکنید چرا؟ چون گفتگوی همه مردم جهان، گفتگوی همه مسلمانان جهان، گفتگوی همه خاورمیانه نشینان جهان، گفتگوی همه ایرانی ها چه بسا بسیار غیر واقع بینانه تر از ما بهش برسیم. اما این ما نباید منع بکنه از این که مشکلاتی که به عنوان معلمان داریم اینا رو با هم طرح بکنیم. بنابراین نکته دوم اینه که وقتی میگیم مشکل مشترک ما به تعداد عضویتمون در گروه بندی های مختلف اجتماعی مشکل مشترک داریم، ولی اگر بتونیم مشکلات درجه اولمون، درجه دومون، درجه سوم به لحاظ نزدیکی رفع بکنیم این واقع بینانه است. به زبان ساده‌تر میخوام بگم نباید منتظر بشیم مشکلات جهانی رفع بشه تا مشکلاتمون رو به عنوان همسرم رفع کنیم، مشکلاتی که همه همسران دارن یا مشکلاتی که همه والدین دارن. اگر من بتونم عضویت‌هایی که در گروه‌های کوچکتر دارم و مشکلاتی که اعضای دیگر این گروه بندی‌های کوچکتر اجتماعی مشترکاً با من دارن اگر گفتگو اینجا شروع بکنیم این بسیار بسیار موفق تره و این همون چیزی که بهش میگن گفتگو از خانه آغاز میشود. درسته؟ من با همسرم و فرزندانم یک مشکلات مشترک داریم، اینو از اینجا باید شروع کنیم. این که ما ببینیم تا ابرقدرت ها چه میکنن تا من بفهمم که حالا با بچه‌ام باید چه جوری رفتار کنم این خیلی غیر واقع بینانه است. و یه وقتی میبینید اگه ما به انتظار اینا بنشینیم تا آخر عمرمونم عرض میکنم که هیچ امری رفع نمیشه. یادتون بیاد که سعدی میگفت که منجمی وارد خونه شد و دید که زنش غریبه‌ای همبستر شده، اومد از خونه از پرید بیرون و شروع کرد مسلمانان داد فریاد به دادم برسید. یه همچی وضع پیش اومده، میگه صاحب دلی گذشت و گفت کسی که تو خونه خودش خبر نداره چیه؟ چه سودی داره بفهمه تو ستاره ها داره چه میگذره، تو آسمان ها داره چه میگذره؟ ما واقعا ممکنه خیلی همون اینجوری باشیم، همش حساسیم که تو ستاره ها داره چی میگذره، ولی هنوز مشکلاتمون که در همین گروه های خودمون داریم مشکلات مشترکمون نتونستیم با هم گفتگو بکنیم. اینم نکته دومی بود که در موفقیت گفتگو میخواستم عرض کنم. نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه که برای موفقیت گفتگو باید فضای امن گفتگو وجود داشته باشه. توجه میکنید در فضاهای ناامن گفتگو امکان نداره. فضای امن وقتی گفته میشه به سه جهت فضای گفتگو باید امن باشه. حالت میکنید یکی این که من بدونم به چشم برابر به همه گفتگو کنندگان نگاه میشه، بدونم همه گفتگو کنندگان برابر تلقی میشوند، هم خودم برابر تلقی کنم همه گفتگو کنندگان با خودم رو، هم گفتگو کنندگان مرا هم برابر با خودش رو تلقی بکنند. وگرنه اگر در گفتگو کم کم من جست معلم بگیرم که شماها در حکم دانش آموز منی، دانشجوی منی، شما حالا حالاها باید از من چیز یاد بگیرید، این یه گفتگو نیست. گفتگو اول اصلش به این لحاظ، به لحاظ امنیت، اگالیتریانیزم میشه. یعنی به اصطلاح همه طرف اطراف گفتگو باید به چشم ایگال و برابر به یکدیگر نگاه بکنن، بگن ما برابریم با یکدیگر. گفتگو تدریس نیست. در تدریس البته برابری در کار نیست، معلم فرق میکنه با متعلم، مدرس با متدرس فرق میکنه. گفتگو به معنای رجوع به پزشک و روان پزشک هم نیست، باز رجوع به پزشک و روان پزشک هم پزشک و روان پزشک رو نسبت به من در موضع چی قرار میده؟ برتری قرار میده، درسته؟ گفتگو به معنای رجوع به وکیل دادگستری هم نیست، چون وکیل دادگستری البته برای منی که موکل او هستم موضع برتری داره. گفتگو موفقیتش در اینه که اول شرط سلامت و ایمنی فضای گفتگو اینه که من بدونم من هم به همون مقدار بهم توجه میشه که دیگران بهشون توجه میشه، به سخن من، به رأی من، به قول من هم همون مقدار توجه میشه که به دیگران توجه میشه. هر گونه تبعیض در گفتگو، گفتگو رو از گفتگو تبدیل میکنه به یکی از انواع دیگر مکالمه، میبره توی فضاهای دیگر مکالمه. اون فضاها هم البته کارکرد خودشون رو دارن ها. نمیخوام بگم هر مکالمه غیر از گفتگو محکومه، نه، اما اونو کارکرد دیگه دارن. کارکرد این نوع مکالمه که اسمش گفتگوه اینه که همه به یک میزان بهشون توجه بشه. توجه میفهمید چه ارز میکنم؟ یعنی کسی رو نگن چون استاد دانشگاه ما باید به قولش بیشتر توجه کنیم، ولی این چون رفتگره باید کمتر به قولش توجه بکنیم. این گفتگو رو میبره در یک نوع دیگر مکالمه. این شرط اول سلامت فضای گفتگو. شرط دوم سلامت فضای گفتگو اینه که هیچ کسی بابت آنچه میگوید نه پاداش بگیره و نه کیفر ببینه. وقتی من و شما با هم گفتگو میکنیم که جوری نباشی که وقتی من از این جلسه گفتگو میرم بیرون بابت آنچه که گفتگو تو گفتگو گفتم یه پاداشی به من از جایی داده بشه، یه کیفری عرض میکنم که ببینم. اینجا من دیگه گفتگو نمیکنم. میدونید چرا؟ به جهت این که اگر سود و زیان شخصی که در قالب پاداش و کیفر جلوه میکنه وارد بازار شد، ما دیگه مشکل مشترک نداریم. مشکل مشترک رو تبدیل کردم به مشکل چی در واقع؟ شخصی خودم. وقتی مشکل مشترکه که من در اگر موفق شدیم هممون به یکسان سود ببریم و اگر ناموفق شدیم هممون به یکسان از اون سود محروم بمونیم. اما اگر بنا باشه که من به این که بعد از این گفتنها چه کیفری میبینم یا چه پاداشی میبینم نظر داشته باشم، من دیگه دارم در حاشیه گفتگوی مشترک یک منفعت شخصی رو لحاظ میکنم که این منفعت شخصی میاد غلبه میکنه بر متن گفتگو و اصلا متن گفتگو رو از اون ویژگی اصلی که میگفتیم ساقط میکنه. اینه که گفتگوهایی که وقتی میگن آقا بیایید بنشینید، حالا بعدا انشاءالله در بابش صحبت میکنم، در باب فیک دیالوگ، در واقع گفتگوهای دروغین، یکی از انواع فیک دیالوگ همینه، گفتگوی دروغین که میگن دور هم میشونن میگن که حرفاتو در این باب بزنید. وقتی میرید بیرون میگن عجب شما پس این همچه عقیده داشتی نمیگفتید. بله خب برید زندان اوین حالا این مدتی باشید راجم کنید. یا از اون طرف عجب پس شما یه همچین عقیده دارید. بله خب اگر اینجوره پس یه امکاناتی باید برای اشاعی افکار شما درست بکنیم شما جایزه بگیرید. حنات بکنید انبودن فضای گفتگو اینه که منفعت شخصی وارد گفتگو نشه و به محض اینکه پاداش و کیفر پاش بگیم کشیده بشه. اون وقت من یادم میاد در این مناظره سالها پیش با یک روحانی در دانشگاه تهران یه مناظره داشتم و میگفتم که آزادی وجود نداره در کشور ما. وقت ایشون به من گفت که آقا اصلا خود این حرفی که تو میزنی داره حرفتو نقض میکنه. چون داری میگی آزادی وجود نداره. اگه آزادی وجود نداره که تو نمیتونستی بگی آزادی وجود نداره. خود این که میگه آزادی وجود نداره و میتونی بگی این نشون میده که آزادی وجود داره دیگه. چون داری میگی آزادی وجود نداره. من همش میگفتم آزادی به این نیست که تو بتونی یه حرفو بزنی. آزادی به اینه که بعد از این که حرفو زدی گوشتو نمانند. وگرنه آدم در مقابل صدام هم میتونه وایسه و بگه مرگ بر توی صدام. جمله رو که میتونه بگه. ولی خب بلا فاصله پوستشو میکنن. بنابراین این که من یه حرفی میتونم بزنم این معنی نیست که آزادی در جامعه وجود داره. این که بعد از اینکه حرفمو میزنم خودم و زن و بچه‌ام منتظر یه امور غیر مترقبی نباشیم این معناش آزادی. آزادی یعنی این که تو بتوانی اظهار نظر بکنی و از عواقب اظهار نظر خودت خوف نداشته باشی، واهمه نداشته باشی. خب همین نقشی رو که کیفر داره پاداش هم داره. اگر بنا شد به بعضی از حرف ها که در یه جمعی زده میشه پاداش از جای داده بشه دیگه شخص منو با خودش هم سرنوشت نمیدونه و بنابراین به عنوان کسانی که سوار یک کشتی هستیم که با هم صحبت نمی کنیم. چون برای اون یه قایقی اون بغل گذاشتن که اگه این کشتی غرقم شد تو فوری بری تو اون قایق. بنابراین که دغدغه کشتی رو نداری. کسی همه کسانی که توی کشتی سوارن وقتی همشون به یک اندازه دغدغه کشتی رو دارن که دیگه برای یکیشون یک زاپاس یک قایق یک نذاشته باشن وگرنه اون آدم دیگه به اندازه بقیه دغدغه کشتی رو نداره که نکنه کشتی جایش خراب بشه سوراخ بشه. و این معنیش اینه که ما نباید قایق اختصاصی برای اون گوشی گذاشته باشن که آقا تو حرفتو بزن ولی تو نجات پیدا میکنی از این اوضاع و احوال. این باز خطرناکه. گفتگو واقعا سلامتش به این نکته دومم هست که علاوه بر این که یکسان توجه میشه به اقبال که مؤلفه اول سلامت بود مؤلفه دومم این باشه که ما پاداش و کیفری بر اثر آنچه اظهار میکنیم نبید. این هم نکته دوم. و همون نکته سوم در باب همین سلامت دقت میکنید دارم ادامه بحثی جده. نکته دوم در باب سلامت داشتم میگفتم. حالا نکته سوم در باب همین سلامت. در باب سلامت نکته سوم هم اینه که سلامت وقتیست که من بدونم که اگر هم در محاسبات نهایی نتیجه به خلاف آنچه من گفتم از کار در اومد ولی به قول من توجه شده و به خلافش رسیدند. توجه میکنید؟ ببینید فرض کنید که کسی بیاد پیش شما مشورت بخواد ازتون. اگه مشورت بخواد معناش چیه؟ معناش اینه که میاد به شما میگه که به نظر شما آقا خانم من این خونه رو بخرم یا نه. شما هرچی که داری صادقانه راجع به این خونه مثبتاتش منفیاتش بیان میکنید. درسته؟ اگر و فرض کنید داوریتون این باشه که منفی داوریتون در باب خرید این خونه و بهش میگید به نظر من این خونه رو نخر. اگر فردا با خبر شدید که این خرید خونه را توجه میکنید نباید لزوماً از اون برنجید. چرا؟ چون ممکنه قول شما را در باب منفی شنیده باشه ده تا قول دیگه هم شنیده که مثبت اینا را جمع و تفریق کرده و به این نتیجه رسید خونه رو بخره. که بایدش برنجید؟ وقتی که تو اون جمع و تفریق نهایی اصلا به قول شما اعتنا نشده باشه. ما نباید نتیجه مشورت دادنمون مطابق با مشورتمون در بیاد. ولی اگر از من مشورت صادقانه میخوای، باید تو نتیجه گیری نهایی مشورت من رو هم به حساب بیاری. ولی وقتی به حساب آوردی، بازم نتیجه سبک و سنگین کردنها و کس و انکسارها نتیجهش این باشه که تصمیم میگیری خلاف آنچه که من به تو به عنوان نظر مشورتی داده باشم. در گفتگو، سلامت گفتگو به این نکته سوم در واقع امنیت و سلامت گفتگو، که من بدونم اقوال من به حساب میاد، ولی اون نتیجه نهایی این چیزی که من میخوام نباشه، ولی در گفتگو به حساب آمدم. به تعبیر دیگری، باید آرا فقط به واسطه این که موفقیت جمعی به دست نیاوردن برن کنار، نه به واسطه چیز دیگری از گفتگو برن کنار. خب این سه تا در واقع بهش میگیم امنیت فضای گفتگو یا سلامت فضای گفتگو. به اینه، اینم نکته بعدی بود که میگفتم. پس نکته اولی که میگفتم این که سراغ مشکل ها باید بریم، و گفتم منظورم وقتی میگم سراغ مشکل ها باید بریم چیه. نکته دومی که گفتم در واقع سلامت فضای گفتگو بود. اما نکته سوم، نکته سوم برای موفقیت گفتگو اینه که من فهم کنم سخن تو را. گفتگو کنندگان باید سخن یکدیگر رو بفهمند، و برای اینکه بفهمند چاره جز این ندارن که سکوت کنند. اما این سکوت فقط سکوت فیزیکی نیست. ببینید، شما الان همه دوستانی که اینجا نشستن الان یک سکوت فیزیکی دارن، یعنی همشون الان که من دارم صحبت میکنم همشون این زبان بزرگترشون که جلو به دهانشونه، این زبان در حال حرکت نیست و حرف نمیزنن. بنابراین یک سکوت اولی رو دارن، سکوتی که فقط من ندارم در اینجا و همه دیگه غیر از من دارن. اما شما سخن من رو فهم نمی کنید اگر این سکوت دوم نداشته باشید. اگر الان که نشسته اید با این که در حال سخن گفتن با یک دیگر نیستید، اگر در این حال تو ذهنتون دارید میگید که این چیزی که ملکیان گفت با اون چیزی که فلان وقت فلان کس دیگه گفته بود مخالفت داره، یا دارید میگید الان که جلسه تمام شد از ملکیان پس این سوال رو باید بکنم، یا ملکیان چرا امروز توپق میزنه، یا ملکیان اصلاً فضای بحث برایش فضای خوبی انگار نمیشه. اگه این حرفا رو دارید تو درمون خودتون میزنید، شما در مقام فهم سخن من الان نیستید، چون سکوت دوم ندارید. سکوت دوم یعنی سکوت اون زبان کوچکی که در آخر حنجره ما هست. الان هر کدوم از ما رو اگه فیلم برداری میکنن از اون زبان کوچک بیرونمون، اکثر شماها اون زبانتون دارید به سرعت هرچه تمامتر حرکت میکنه، چون دارید میگید که کاش شعرم میخوند، اون یکی میگه که کاش لفظ رو به کار نبرده، اون میگه که این سخنش مخالفم من باش. دارید با من حرف میزنید، منتها با زبان چی دارید حرف میزنید؟ با زبان کوچکتون. خب اگر من حرف میزنم و شما حرف میزنید، کی داره میشنوه؟ پس هیچ کس، چون هر اون داریم حرف میزنیم. اینه که هنر شنیدن بحث بسیار اهمیت داره. این که کسانی مثل اریش فرام، کسانی مثل رولومی تأکید دارن، یا نویرات، بر این که ما هنر شنیدن رو از دست دادیم و بنابراین خیلی وقتا گفتگوها موفق نیست، چون من دارم حرف میزنم، شما تو درونتون دارید حرف میزنید، منطق با زبان درشت جلو نیست، با زبان کوچک انتهای حنجرتونه، درسته؟ بنابراین این سکوت دوم، این که من بتونم به گفته قدما حضور قلب داشته باشم در حضور شما. حضور قلب یعنی این که من وقتی شما دارید حرف میزنید کاملا درونم هم ساکت باشید، ببینم شما چی دارید میگید. انعطاف کنید. شما دقت کردید که خیلی وقت ما سر کلاسی استاد میشینیم، آخرین جمله که یادمون میاد جمله است که مثلا 17 دقیقه قبل گفتیم. تو تمام 17 دقیقه هم داریم گوش میدیم ها، توجه میکنیم، ولی داریم تداعی معانی ها رو دنبالش هستیم، سیاره آگاهی ما داره ما رو از اول به اون ور میکشونه، داریم سیر در گذشته میکنیم، سیر در آینده میکنیم، با خودمون حرف میزنیم. اینی که به خود میبینیم آخرین جمله‌ای که ازش شنیدیم اگه ضبط کرده باشن، میبینیم جمله آخرین جمله‌ای که ازش شنیده بودیم واقعا 17 دقیقه قبل بود. کتاب خوندن هم همینجوره، شما حتما تجربه دارید که آدم کتاب میخونه و به خود میبینه 8 صفحه ورق زده ولی فقط نگاهش از اون سطور رفته، چون سکوت دوم رو نداشتید شما، یعنی داشتید در ذهنتون یا سیاله آگاهی رو دنبال میکرد، یا تداعی معانی ها بوده، یا سیر در گذشته بوده، یا سیر در آینده بوده، یا حدیث نفس با خودتون داشتید. در سخن گفتن که شما دائما در معرض اینم هستید که به حرف طرف گوش بکنید و اشکالات حرفش به نظرتون بیاد، طرز سخن گفتنش به نظرتون بیاد که جذابیت خاصی داره یا برعکس عدم جذابیت خاصی داره. گفتگوی موفق گفتگویی است که هر کدام از ما یه ورزه‌ها و تمرین‌هایی داشته باشیم برای اینکه ساکت باشیم در درونمون. اناد می‌کنید. خب حالا یک سکوت سوم وجود داره که اون به بحث گفتگو رب پیدا نمی‌کنه. اون عارفان می‌گفتن که سکوت سومی هم ما باید داشته باشیم. اون که در بحث گفتگو اهمیت داره سکوت دومه. اگر شما سکوت دوم رو نداشته باشید، سکوت اولتون فقط رعایت یه آداب و رسوم و عرف و عادات، رعایت ادبی است که نسبت به سخنگو داری، کار دیگه نکردی، فقط ادب و رعایت کردی که ساکتی در حال توجه کنی، یه آداب و رسوم و عرف و عادات رعایت کردی. اما فهم مطلب متوقف بر خاموشی درونه. آدم وقتی درونش خاموشه میفهمه طرف چی داره میگه. اینم خب بنابراین کسانی که در باب گفتگو سخن میگن در باب هنر شنیدن، هنر گوش دادن به تعبیر دقیق تر، در باب این هنر خیلی بحث کردند. مارتین بوبر که بیشترین حرف در باب سخن شنیدن، هنر شنیدن گفته، مجموعه آنچه که در باب هنر شنیدن گفته روی هم رفته از آثار مختلفه، یه چیز نزدیک به 200 صفحه سخن گفته در باب اینکه ما اصلا چگونه باید یاد بگیریم شنیدن را، گوش دادن را چجوری باید یاد بگیریم. این چیزیست که ما از بچگی باید ما یاد بدن و ما از بچگی باید فرزندانم یاد بدیم که باید بتونی حضور قلب داشته باشی. وقتی که او سخنش تمام شد و خب شروع کن به سخن گفتن، شما حتما این جمله معروف رو شنیده اید که طبیعت بهترین سخنگوه، به عارف معروف آلمانی گفته، به جهت این که سخنگوی موفق کسیست که تا وقتی دیگر داره حرف میزنه او واقعا سکوت کنه، درسته؟ و وقتی خودش سخن میگه عرض کنم که دیگری سکوت بکنه، این سخن گفتن موفقه که هر کدام از ما وقتی دیگری داره سخن میگه سکوت کنه. وقت میگه طبیعت اینجوره، تا شما این دغدغه‌های درونی دارید طبیعت براتون ساکت و صامت. هیچ وقت شما شده که مثلا درختی باتون حرف بزنه؟ بر من که نشده که درخت مثلا برای ما حرف بزنه، یه سنگی برای ما حرف بزنه، بخواد اینکه خب از بس خودمون حرف میزنیم طبیعت میگه خب حرف داره میزنه دیگه، پس من ساکت باشم هیچی نگم. اما وقتی که شما سکوت درونی پیدا کنید ببینید طبیعت شروع کرده سخن گفتن. این یه چیزی به نظر من استعاری نیست، یه چیز حقیقیه. جهانم، جهان هستی هم مثل ماست که اگه ببینه شما دارید حرف میزنید که خب پس ما باید ساکت باشیم که طرف حرفشو بزنه، و از بس شما دائم دارید حرف میزنید هیچ وقت نوبت به طبیعت نمیرسه. عارفانی که میتونستن سکوت دوم و سوم داشته باشن بدون استعاره میگفتن هستی با ما حرف میزنه، اصلا بیان مجازی و استعاری به کار نمیمونه. خب حالا در باب هنر شنیدن من دیگه وارد بحث نمیشم. هنر شنیدن شرط فهمه و چون بناست من سخن دیگری رو بفهمم چاره جزی ندارم که سخن هنر گوش دادن و شنیدن رو یاد بگیرم. در واقع گفتگوهایی که من درش ساکت نیستم، اناد میکنیم، اینا حتی استفاده های علمی خاص هم ازش نمیتونم بکنم، چه برسه به استفادهی که الان خواهم گفت که ما در گفتگو باید بکنیم. استفاده علمی هم نمیتونم بکنم. یه معلم اگه سری کلاس داره به من علم یاد میده، اگه اون سکوت دوم من نداشته باشم علمی از یاد نمیگیرم. نه، نکته بعدی که وجود داره اینه. که اگر گفتگو بخواد گفتگوی موفقی باشه، شرطش این است که همه ما قائل باشیم به این که جواب نهایی یافته نشده. نظر میکنید راه حل نهایی پیدا نشده. به تعبیر دیگری هر کدام از ما باید خودمون دارای سوال، همون سوال مشترک بدونیم و بعد تنها چیزی که داریم به مخاطب خودمون میگیم این باشه که برای جواب اون سوال خدمتی که من میتونم بکنم اینه، نه اینکه من جواب سوال رو دارم. اگه شما معتقد باشید جواب سوال رو دارید که با کسی گفتگو نمی‌کنی. گفتگو وقتی من با شما میکنم و ما هممون با هم میکنیم که هممون معتقد باشیم یک مشکل مشترک داریم و معتقد باشیم که مشکل مشترکی که داریم راه حل نهاییش پیدا نشده. اما من این مقدار میتونم به گفته جوانها کانتریبیوشن داشته باشم، یعنی این مقدار میتونم سهم داشته باشم. من سهمو میریزم، شما سهمتون میریزید، اونم سهمش میریزه. بحث بر سر اینه که فرض گفتگو کنندگان باید این باشه که ما میخواییم به راه حلی از تلفیق همه این سهمها برسیم. هر که معتقد شد من جواب سوال رو دارم، در واقع باب گفتگو رو بسته است. نکته اینه، دیدید که ما وقتی میخواییم با هم پیکنیک بریم، گاهی وقتا به این صورت پیکنیک میریم که کسی میگه من نوشابه میارم، یک کسی میگه من پیاز میارم، یک کسی میگه من نون میارم، یک کسی میگه چیزی میارم، درسته؟ ولی معناش این نیست که اون چیزی که میگه من نون میارم معتقد باشه که فقط شماها نون باید بخورید. نه، معتقد شما باید غذای رو تو بخورید که نون من تو اون غذای سهمی داره. اون که پیاز میاره که معتقد نیست که همه شما باید پیاز منو بخورید. اون معتقد شما یه چیزی باید بخورید که این پیاز منم جزء اون چیز باید باشه. توجه میکنید؟ گفتگو کننده واقعی کسی است که فکر بکنه رفته به پیکنیک، ولی خب غیر از پیاز چیزی نداشته ببره. اون وقت میگه من از این غذایی که امروز ظهر می‌خوام همون بخوریم، من پیازش رو تونستم بیارم، چیز دیگه نداشتم. اما این که چیز دیگری نداشتم معناش این نیست که موظف میکنم شما رو پیاز بخورید. نه، شما غذایی تهیه کنید، از این پیاز من ازش استفاده کنید. همه کسانی که در گفتگو شرکت میکنند باید تحقیقگر باشند، و تحقیقگر یعنی کسی که جواب یک سوال رو نمیدونه، فقط میگه اون چیزی که من برای جواب این سوال به نظرم میومد اینه، اینو میذارم به اشتراک، شما هم به اشتراک میذارید، اونم به اشتراک میذاره و معتقدیم از مجموعش غذای سالمی میتونه به دست بیاد. اعتماد میکنید؟ و این معناش اینه که کسانی که معتقدند یا به صورت فردی یا به صورت جمعی جواب سوالی رو میدانند، اینا باب گفتگو رو میبندن. گاهی وقتا من معتقدم که من به صورت فردی جواب سوالی رو میدونم خودم، گاهی وقتا میگم دین من جواب این سوال رو داده، حالا ولو من خوب ولی فردی هم نمیدونم، ولی دین من جواب این سوال رو داده، مکتب من جواب این سوال رو داده، مسلک من، مشرب من، مرام من، کیش من، آیین من، ایدئولوژی من، اسم من، هر چی میخواید بگید جواب این سوال رو داده. اگر گفتی جواب این سوال داده شده، گفتگو معنا نداره. میتونید بگید که آنچه که خودم بهش رسیدم رو به عنوان سهمی برای یافتن جواب نهایی عرضه میکنم. بنابراین شرط موفقیت گفتگو در اینه که به تعبیر دقیق فیلسوفانش گفتگو کنندگان محقق باشن، و محقق یعنی کسی که جواب یک سوال رو نمیدونه، میخواد تازه بره تا بیاورد جواب سوال. توجه میکنید؟ به تعبیر دیگری محقق همیشه یک سوال پیش ذهنشه. کسی که جواب سوال رو میدونه که محقق نیست. عالم میتونه باشه اما محقق نیست. محقق یعنی کسی که میخواد تحقیق کنه که آیا الف به است یا الف به نیست مثلا. نمیت میکنید؟ بنابراین تحقیقگری، محقق بودن، یعنی روحیه تحقیقی داشتن، یعنی روحیه این که سوالی هست که من نمیدونم جوابش رو. خب اگه جوابش رو نمیدونی پس وارد گفتگو برای چی میشی؟ برای اینکه احتمال میدی تو جواب نهایی آنچه به نظرت میاد به در بخوره. انعطاف میکنی. از این نظر سهم هر گفتگوگری در گفتگو فقط یک کانتریبیوشنه، یعنی یک سهم گذاریه. این مثل اینه که من به سیل زدگان 1000 تومن کمک میکنم. من میفهمم که با 1000 تومن هیچ سیل زده ای مشکلش رفع نمیشه، اما میدونم که در مشکل سیل زدگان 1000 تومن من از سهم خودش رو چیه خواهد داشت. ادامه کنید. اگر بشود به این صورت نگاه کرد، اون وقت به من میگن تو اهل گفتگو بوده ای، یعنی فقط سهمی که داری میتونی بیاری. این سهم گاهی از علم منه، گاهی از قدرت تفکر منه، گاهی از عمق فهم منه و گاهی از تجربه منه. سهمی که یه آدمی میذاره تو گفتگو گاهی وقتا از علمشه، یعنی از آن چیزیست که از طریق کتاب خواندن ها و از طریق اساتید یاد گرفته. گاهی وقتا نه، ناشی از عمق تفکر، قدرت تفکر خودشه، یعنی تونسته خودش فکر بکنه و به یه جایی برسه. میگه خب اینم سهم من، ببینی از این به درد شما میخوره یا نه. گاهی وقتا هم از عمق فهمه، یعنی مطلبی رو همه میدونند اما این به اعماقش رسوخ کرده. همه میدونن، توجه میکنید، اما این به اعماقش. مثلا همه میدونن در عالم طبیعت هیچ چیز ساکن نیست، همه چیز در حال تحرک، تحول، پویایی، دگرگونی و تبدل و سیلانه. این همه ما میدونیم، اما یک کسی میدونه فقط در این حد میمونه. یک کسی میگه اگه پس من در جهان زندگی میکنم که همه چیز در تحوله و در تبدله و در سیلان و دگرگونیه، پس مخمیرسه به یه سلسله چیزهایی. اینو میگن فهم داره. فهم در واقع رسوخ از ظاهر یک فکت به بواطن اون فکت. خب ممکنه سهمی که من در گفتگو میذارم از مقوله معلوماتم نباشه، از مقوله قدرت تفکرم نباشه، از مقوله عمق فهمم باشه. یه وقتا هست نه، تجارب زندگی به من چیزی یاد داده. انعطاف میکنید؟ یعنی سرد و گرم روزگار رو چشیدن یه چیزی من یاد داده که شما اون سرد و گرم روزگار رو نچشیده اید. این هم باز من به عنوان سهم میارم، نه به عنوان راه حل نهایی. بنابراین همینطور که هابرماس در همین کلش ارتباطیش بحث مفصل داره، شما باید فقط خودت رو محقق بدونید، یعنی کسی که با یک سوال مواجهه و معتقد جواب این سوال رو نمیدانم اما معتقده که شاید در جواب سوال این سهم من هم دردی درمان بکنه. خب این خیلی مهمه و ما معمولا نمیتونیم. از این نظر کسانی که تعلقات ایدئولوژیک دارن نمیتونن اهل گفتگو باشن. کسی که میخواد اهل گفتگو باشه باید تعلق ایدئولوژیک نداشته باشه. و تعلق ایدئولوژیک یعنی این که کسی معتقد باشه مکتب من، مسلک من، مشرب من، مرام من، دین من، مذهب من، کیش من، آیین من، این جواب یک مسئله رو قاطعا بیان کرده و دیگه جواب پیدا شده. خب اینم یک نکته است. نکته بعدی که باید گفت اینه که در گفتگو، وقتی گفتگو موفقه که اجزا با هم ترکیب بشن نه مخلوط بشن. ببینید فرق این که شما مثلا فرض کنید که دو تا چیز رو با هم، آب رو با مثلا نمک با هم مخلوط میکنید، درسته؟ این آب و نمک چیز جدید ایجاد نمی‌کنه. آب و نمک خاصیت آب رو داره، خاصیت نمک رو هم داره. ما اینجا به تعبیر شیمیدانان میگیم با مخلوط سر و کار داریم، درسته؟ یعنی آن چیزی که داریم هم خاصیت‌های آب رو داره هم خاصیت نمک رو داره. شوری رو از نمک داره، مثلا میعان رو از آب داره، یا فرض کنید که رطوبت رو از آب داره. اما وقتی شما هیدروژن با اکسیژن رو با هم ترکیب میکنید، H2O پدید میاد، آبی پدید میاد که نیسته جدیده دیگه. هیچ کدوم از خواص آب در هاش نیست، در هیدروژن نیست، هیچ کدوم از خواص آب هم در اکسیژن نیست. یک چیز جدید پدید آمده است. گفتگوهای موفق گفتگوهایی هست که اجزایی که من و شماها میریزیم کنار هم قرار نگیرن. نگاه میکنید یک چیز جدید از دلشون پدید بیاد. اگر کنار هم قرار گرفتن فقط میدونه از فردا شما چی هستی؟ تا دیروز یک راه حل خود تو داشتید ولی ناموفقش میدونستید. الان 500 راه حل دارید که بازم ناموفقن. 500 راه حل ناموفق که چیز موفق درست نمی کنن. این اجزا باید با هم ترکیب بشن و چیز جدیدی از دلشون پدید بیاد. یعنی ما نیاز به یک سنتز داریم در یک گفتگو. وگرنه تا قبل فکر میکردن برای این مسئله این راه حل فقط گفته شده، الان فهم 499 راه حل دیگه هم گفته شده، الان با 500 راه حل سر و کار دارم که 500 تا. به تعبیر دیگری باید توجه بکنید کنار هم نهادن خطاها حقیقت ایجاد میکنه. خطاها اگر یک دیگر رو حق و اصلاح بکنن و خاصیت هم دیگر رو کم بکنن، گاهی خاصیت هم رو بیفزاین و یک چیز جدید پیدا بکنیم، ما اون وقت گفتگو موفقه. بنابراین اینا به اخلاق گفتگو مربوط نمیشه، اخلاق نیست که به من شما ربط داره، نه به اینه که اگر بخوایم موفق باشه ما باید بتونیم یک سنتز جدید پیدا کنیم. یعنی چه؟ یعنی بتونیم به چیزی برسیم که نقاط ضعف هیچ کدوم از این اقوال رو نداشته باشه، نقاط قوت همه اقوال رو در خودش داشته باشه. و این معنیش اینه که این چیز قبلی نیست، این مثل آب و نمک نیست، آب و شکر نیست، این مثل ترکیب ایدروژن و اکسیژنه. به زبان ساده تر میخوام عرض بکنم، شما وقتی که فرض کنید، مثال بزنم، شما جدول کلمات متقاطع احتمالا حل کرده اید تو روزنامه و مجله و اینا. ببینید اگر یه جدول کلمات متقاطع ممکنه متشکل باشه در مجموعه سوالهایی که در ناحیه ستون افقی و ستون عمودی عرض میکنم که از شما میپرسن، ممکنه 60 سوال. شما اگه این جدول بکن ندن و این 60 سوال ازتون بکنن بدون جدول، چقدر احتمالش که بزنید هر 60 سوال جواب بدید؟ خیلی 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 احتمالش کم. قید از این بیانید کسی 60 سوال ازتون بکنه، یکی اینکه بزرگترین رود آسیا چیه، یکی بگه پایتخت نپال کجاست، یکی هم بگه سومین رئیس جمهور آمریکا کی بوده. اگه 60 سوال اینجوری ازتون بکنن، امکان اینکه هر 60 سوال بتونید جواب بدید تقریبا صفر. اما چرا خیلی از ما جدول رو تمامش حل میکنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه تو جدول یه چیزی که در جواب سوال 3 هست، جواب سوال 5 رو چیکار میکنه؟ کمک بهش میکنه. اما جمع کنی، من 4 تا جواب میتونستم به این بدم، ولی از این 4 تا جواب 3 تاش با جدول عمودیه نمیخونه. این که ما میتونیم جدول رو حل بکنیم به جهت اینه که جوابها به هم کمک میکنن. و از نظر وقتی جدول رو از دست میدیم دیگه جوابها چون به هم کمک نمیکنن، ما نمیتونیم حلش بکنیم. اما متوجه میشی چی عرض میکنم خدمتتون؟ اما توجه به این بکنید که جوابها در عین حال که به هم کمک میکنن حدم بر یکدیگر میگذارن. یعنی وقتی شما تو یک ردیفی یه حرف جیم نوشتید، این به شما میگه که اون کلمه بعدی که میخوای تو ستون دیگه بنویسی باید حتما چی داشته باشه؟ جیم داشته باشه. بنابراین کلماتی که ما در یک جدول کلمات متقاطع میابیم به ما شدیداً کمک میکنند برای اینکه به جدول تموم بکنیم و تمام سوالات جواب بدیم، اما در این حال حد بر یکدیگر میگذارن. گفتگو باید اینجور باشه. گفتگویی که تو گفتگو وقتی ما همه شرکت میکنیم، سخن من باید به سخن شما کمکی بکنه، اما در این حال سخن شما رو چیکار بکنه؟ حد براش بگذاره. حدت میکنید؟ در این که بعضی از اجزاء سخن بعضی یا بعضی از اجزاء سخن دیگران رو تقویت میکنه و بعض از اجزاء سخن بعضی بعض از اجزاء سخن دیگران رو حد برش میگذاره، اینجاست که یک ترکیب جدید پدید میاد. انات میکنی؟ وگرنه کنار هم نهادن یک سلسله اقوال، اینا نمیتونه ما رو به راه حل برسونه. بنابراین همه ما باید انتظار داشته باشیم که رأیمون هم کمک به آراء دیگران بکنه و هم در این حال تهدیدها یعنی حدگذاری‌های دیگران رو هم بپذیریم تو رأی خودمون. ما در این صورت ما میرسیم به یک جوابی که این جواب ولو بر اثر جمع همه آراء به دست اومده ولی نقاط ضعف هیچ کدوم از آراء رو نداره ولی نقاط قوت همه آراء رو داره. این هم ویژگی دیگر. بنابراین ما باید به سنتز برسیم، ما باید به یه مرکب برسیم. توجه میکنید؟ مثل یه مرکبی به معنی شیمیاییش، یعنی درش ترکیب صورت گرفته باشه، نه در کنار هم قرار گرفتن این تا چیز. خب این به زبان دیگه میگن ایده ها، اندیشه ها، عقیده ها، اینا باید بر روی هم فعل و انفعال داشته باشن. باید قبول کنیم هم فعلی که اندیشه خود ما روی اندیشه های دیگران داره و هم انفعالی که باید از اندیشه های دیگران بپذیریم. در این صورت گفتگو در گفتگوی موفقی خواهد بود. اما اگه بخوایم کنار هم بنشونیم گفتگوها را، یه صدا خطا هستن که مجموع خطاها هیچ وقتی ثواب درست نمی کنه. تکثیر خطا به معنی رسیدن به ثواب نیست. اما اگر این خطاها هر کدامشون دیگری رو حد برش بگذاره و هر کدام دارن عیباشون رو با توسل به دیگران از دست میدن و البته هنری که خودشون هم دارن رو به دیگران میپردازن. این نکته آخر را اگر فرصت کردم در آخرین جلسه یه بحثی در بابی که ما تو زندگی عادیمون هم نباید افکارمون افکار مخلوط وار باشه، باید افکار مرکب وار باشه، اینو در اونجا باز من خواهم گفت. اینم یک نکته. نکته دیگری که باید در باب موفقیت گفت اینه که در گفتگو نباید از چیزی دفاع بشه. اینا تو کنید گفتگو رو باید بوته آزمایش بدونم برای قول خودم. ببینید وقتی که من شما دقت بکنید، وقتی که فرض کنید که یک ملکه زیبایی یا یک مانکن خاصی این وقتی میاد لباس خاصی رو میپوشه، ما در واقع انگار می پوشد برای اینکه خودش رو عرضه کرده باشه، جلوه داده باشه که این لباس ببینید چقدر زیباست تا مشتری برای لباسش پیدا کنه. در واقع اگر لباس رو می پوشونن به کسی برای اینکه این لباس رو میخوان مشتری دارش بکنند. یک طرف. یه وقتی کسی هست نه، چیزی را عرضه میکنه برای اینکه مزنه بازار رو به تعبیر ما بفهمه. در واقع توجه میکنید این غیر از اینه که کسی است که جنسی رو عرضه میکنه. فرض کنید که مثلا من یک کارخونه دارم، 4 قسم بیسکویت درست میکنم و بعد میخوام این بیسکویت ها رو عرضه کنم ببینم بعد از 1 سال 2 سال کدوم بیسکویت از اینا مشتری دارتره. اینات میکنید تا بفهمم که بعد از این باید کدوم مشتری رو از دور تولید، کدوم بیسکویت رو از دور تولید خارج کنم و کدوم بیسکویت رو در دور تولید نگه دارم. اینات میکنید فرق از عرضه داشت‌های ما از این لحاظ که آیا چیزی رو عرضه میکنیم برای این که مقبول بیفته یا عرضه میکنیم برای این که ببینیم اونایی که ردش میکنن چگونه ردش میکنن، چه عیبی درش میبینن و رد میکنن. در گفتگو اگر شما قولی رو بیان کردید برای این باید بیان بکنید که ببینید کسانی که این قول رو نمیتونن بپذیرن چه عیبی درش میبینند و بنابراین گفتگوی موفق گفتگویی است که درش اقوال به عنوان قرار گرفتن در یه بوته آزمایش طراحی شدند. درست میکنید من دارم قولم رو میندازم توی بوته آزمایش ببینم اینه که قوم شناسن، سخن شناسن چه عیب و ایراد هایی برای سخن میگیرند. هنات میکنید من وقتی بچه‌مو برم پیش پزشک که دوست ندارم که پزشک از بچه‌م تعریف کنه، دوست دارم که پزشک نقطه ضعف بچه من رو در ناحیه مثلا سلامت جسمش بیابد. اگر بتونم قولم رو توی گفتگویی اینجوری عرضه کنن که ببینن کسانی که این قول رو ارزایی میکنن چه نقاط ضعفی درش میبینن، چه عیبی درش میبینن، چه نقصی درش میبینن. این مشارکت در گفتگو، این گفتگو رو موفق میکنه. اما کسی که عرضه میکنه و دوست داره که این مقبولیتش مورد تایید قرار بگیره، این در این حال وارد گفتگو نشده، این اعلام رأی میکنه، به تعبیر کسانی که در فلسفه گفتگو کار میکنن، این داره دیکلریشن میکنه، یعنی اعلام میکنه که مردم موضع من تو جهان اینه. ما نباید اینو داشته باشیم، ما باید ببینیم این موضع و چرا کسانی قبول ندارن، تا بگیم چرا کسانی موضع منو قبول ندارن، آماده شدیم برای که بفهمیم نقاط ضعف موضع خودمون چیه. گفتگو در واقع بوته آزمایش، نمایشگاه نیست، جایی نیست که بخوان فقط یه چیزی رو از طریق این به فروش برسونن. این هم نکته دیگه. بنابراین ما در واقع در یه گفتگویی وقتی به صورت جدی شرکت میکنیم که همیشه آماده عقب نشینی باشیم، همیشه. اما همیشه آماده عقب نشینیم فقط با نیروی استدلالگر، یعنی نیروی استدلالگر طرف مقابل میتونه من عقب بنشونه، نه نیروهای دیگه طرف مقابل. من هیچ وقت به خاطر شأن شما از سخن خودم بر نمیگردم، به خاطر تطمیع از سخن خودم بر نمیگردم، به خاطر تهدید از سخن خودم بر نمیگردم، به خاطر امیدی که به تو دارم یا عرض کنم که خوفی که از تو دارم بر نمیگردم. اما اگه نیروی استدلالگر تو به من نشون داد که سخنم عیبی داره، حاضرم برگردم. بنابراین در گفتگو نیروی باوراننده فقط باید حاکم باشه. نیروهای انگیزاننده و نیروهای وادارنده، نیروهای انگیزاننده یعنی اونایی که از عرض میکنم تشویق استفاده میکنن، از تطمیع استفاده میکنن، یعنی از امیدانگیزی استفاده میکنن، اینا در گفتگو نباید باشن. نیروهای وادارنده هم نباید در کار باشن، یعنی اونایی که از تخویف استفاده میکنن، از تهدید استفاده میکنن، یعنی از ترس انگیزی استفاده میکنن. در گفتگو ترس نباید در وازنش آرا تأثیر داشته باشه، امید هم نباید تأثیر داشته باشه، فقط نیروهای باوراننده، یعنی نیروهای که متوسل میشن به ذهن ما. از این لحاظ معمولا گفتگو باید عقلانی باشه. نظر میکنیم حالا چرا گفتم معمولا؟ بخاطر که بعدا قید این خواهم زد. گفتگویی که درش تهدید بخواد من رو به عقب نشینی وابه داره و تطمیع بخواد من رو به عقب نشینی وابه داره، این گفتگو نیست. گفتگوی عقلانی یعنی گفتگویی که من عقب میشینم فقط وقتی که تونسته یک کسی سخنی بگه که این سخن با توسل به ذهن خود من هم نشون میده که رأیم نادرست. خب گفتگوی عقلانی معناش همینه، عقلانیت گفتگو فقط به اینه که نیروهای باوراننده بتونن تو رو از میدان ببرن، و اگه روی صحنه میای به قوت نیروهای باوراننده تونسته باشی بیای روی صحنه. اما یک نکته در اینجا وجود داره و اون این که میگم معمولا به خاطر اینه، وقتی ما میخواییم یه مشکلی رو تو جامعه رفع بکنیم و به خاطرش گفتگو میکنیم با دیگران، خیلی وقتها دیگران آنچه در درونشون میگذره رو بیان میکنند و آنچه در درونشون میگذره رو که نمیتونن با نیروی برهان به شما اثبات کنند. توجه میکنید؟ ببینید اگر من به شما الان بگم من احساس گرسنگی میکنم، من هیچ وقت نمیتونم این جمله من احساس گرسنگی میکنم یا گرسنه‌ام رو به شما اثبات کنم، چون گرسنگی فقط کی درک میکنه گرسنگی من رو؟ خودم درک میکنم. یعنی گرسنگی از امور مشارکت ناپذیره، گرسنگی رو نمیشه مثل این نشون داد. این لیوان از امور مشارکت پذیره، یعنی من میتونم در منظر و مرآی همه شما نشون بدم که من که میگفتم یک لیوان آب دارم بفرمایید، این اون لیوان آبی که میگفتم دارم. اما اگه میتونم همینجورم بگم اون قمی که میگفتم دارم اینه، اون ناامیدی که میگفتم دارن بفرمایید اینه، نمیتونم نشون بدم دیگه. وقتی نمیتونم نشون بدم این معنیش اینه که من یه بخشی از درون خودم رو نمیتونم نشون بدم، من فقط و فقط از درون خودم اون چیز که میشونم به شما انتقال بدم معرفت‌های درونی منه، باورهای درونی منه. باورها میتونم شما نشون بدم، من بگم من باور دارم که فلان، اما دیگه احساسات و عواطفمو نمیتونم نشون بدم، خواسته هامو نمیتونم نشون بدم به شما. اما در این حال اصلا گفتگو برای چی بود؟ برای اینکه مشکلات اجتماعی مشترک ما رفع بشه. اندرک میکنی؟ وقتی میخوام مشکلات مشترک اجتماعی ما رفع بشه، اگر یکی از مشکلات اجتماعی مشترک ما افسردگی ما باشه، اگر یکی از مشکلات مشترک اجتماعی ما بی‌اعتمادی ما باشه، افسردگی مشارکت ناپذیره، بی‌اعتمادی مشارکت ناپذیره. اندرک میکنی؟ میخوام این عرض بکنم که اگر بنا بود ما فقط با عقایدمون مسائل رو بتونیم حل بکنیم و مشکلات رو رفع بکنیم، عقایدمون رو میتونیم به هم بیان کنیم. بگم من معتقدم الف به، از شما میگید من معتقدم الف به نیست. یه شخص سوم میاد میگه من معتقدم بعضی الف ها به هم، بعضی الف ها به نیستن. اینجا ما میتونیم تبادل انجام بدیم. ولی وقتی که از ناحیه معرفت ها و عقایدمون وارد احساسات و عواطف و هیجاناتمون میشیم یا وارد خواسته هامون میشیم، اینا دیگه قابل عرضه عمومی نیستن. اما در این حال ممکنه اتفاقا مشکل اجتماعی که به خاطرش گفتگو رو راه انداخته این همون احساسات و عواطفی باشه که در درونمون هست. توجه میکنید؟ یعنی هممون احساس بکنیم که افسرده ایم و بگیم پس افسردگی که از مشکلات اجتماعی ماست، بیاییم هممون گفتگو بکنیم برای رفع این مشکل. اینات میکنید؟ خب حالا این که همه ما افسرده ایم چگونه قابل اثباته؟ همه ما اندوهگینیم، همه ما بی‌اعتمادیم، همه ما هرچی شادیم، هرچی هر چیز دیگری. مطابقی که میگم منفیاشو میگم میخواده که مشکل تلقی بشه. خب نه، چجوری میتونیم ما اثبات بکنیم به دیگران؟ من چجوری میتونم به شما اثبات کنم که من اندوهگینم؟ شما چجوری میتونیم من نشون بدید که من اندوهگینم؟ ما چجوری میتونیم بفهمیم که یکی از مشکلات اجتماعی ما اضطرابی است که همه ما داریم؟ و چجوری میتونیم بفهمیم یکی از مشکلاتی که هممون داریم یکی اون بدبینی نسبت به آینده است که در همون پدید اومده؟ من این از کجا میتونم بفهمم؟ من در خودم میتونم بفهمم، اما از کجا میفهمم شما هم نسبت به آینده بدبینی؟ و از کجا میفهمم اون نفر سوم هم بدبینه؟ تا بعد بگم پس یکی از مشکلات مشترک ما بدبینی مونه، حالا بیایم گفتگو کنیم. این از کجا میفهمم؟ بدبینی که نمیشه نشون داد مثل این لیوان که میتونم نشون بدم. اینجاست که گفته میشه که در گفتگو یک شرط هم، در گفتگو موفق یک شرط دیگه هم وجود داره، و اون که من بتونم اعتماد کنم به حکایتی که تو از حسب حال خودت میکنی. وقتی گفتگو موفقه که حکایتی که من از حسب حال خودم میکنم، یعنی حکایتی که من میکنم از احساسات و عواطف خودم و حکایتی که میکنم از خواسته های خودم، تو بتونی به این اعتماد کنی. و دیگه این اعتماد کاملا عقلانی نیست. از این زمان گفتم در گفتگو معمولا باید عقلانیت حاکم باشه، ولی این اعتماد عقلانی نیست، یعنی برهانی به سود این اعتماد وجود نداره. بنابراین نمیخواستم عرض کنم که گفتگوی موفق گفتگویی است که اگر در اون گفتگو من از درون خودم چیزی برای شما حکایت کردم، قبول کنید اون چیز واقعا آنچنان که حکایت میکنم در درونم میگذره. ولی این قبول کردن شما یه امر عقلانی نیست، یه امر اضطراریه. اضطرار داریم در گفتگو که حکایتی که دیگران از درون خودشون میکنن، این حکایت رو بپذیریم. حالا دیگه بقیه امور رو میذارم برای جلسه آینده که خدمتتون بگم. عرض کنم که حالا من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی داشته باشم من در خدمت شما. نمیدونم که
اگه کسی برگه سوالی دستش مونده، دوستان وسط جلسه حاضرن دستش رو ببره بالا تو برگه ها رو جمع آوری کنن. من سوالی که فعلا اومده رو میخونم. آقای ملکیان، گفتگو بر سر مشکل مشترک با دیدگاه‌های متفاوت چه باید کرد؟ یعنی با اختلاف‌های نظری افراد مشترک در مشکل چه باید کرد؟ آیا مثلا باید مسائلی رو مفروض قرار داد، مانند مفروض گرفتن کرامت انسانی در سازمان ملل در زمان نوشتن منشور ملل متحد؟
سوالش در واقع اینه که خب در گفتگو خیلی ها با هم اختلاف نظر دارن، چه باید در با این اختلاف نظرها؟ اصلا گفتگو اومده که همین اختلاف نظرها را مرتفع بکنه. گفتگو انجام میگیره برای این که ما در عینی که با هم اختلاف نظر داریم قبول داشته باشیم که نظر درست نظریست که بعد از طرح اختلاف نظرها پدید میاد. اختلاف نظر وقتی گفتگو رو قطع میکنه که یک کسی بگه دیگه من از این موضع خودم کوتاه نمیام. اگه کسی گفت از این موضع خودم کوتاه نمیاد، گفتگو قطع شده. اما در عین حال اگر ما هممون که اینجا نشسته این 50 نفر باشیم، 50 تا رأی مختلف داشته باشیم، ولی هر کدام معتقد باشیم که راه حل نهاییمون از جمع این 50 تا پدید میاد، از ترکیب این 50 تا پدید میاد، اختلاف نظرها مضر نیستن.
برای حل مشکل باید گفتگو کرد. اما فرض میکنیم بیمار در بیمارستان منتظر نتیجه گفتگو پزشکان است، اما پزشکان به نتیجه نمیرسند، حالا که بیمار نیاز دارد به تصمیم گیری. بنابراین سوال این است که زمان کفایت گفتگو برای یک مشکل را چه کسی یا چه چیزی تعیین میکند؟
واقعا نمیشه زمان کسی تعیین بکنه. اگه کسی تعیین کرد، باز دوباره این داره از گفتگو بیرون میره، یعنی خودش رو فیصله بخش نزاع میدونه. و گفتم که اولین راهی که بشر فکر کرد این بود که یک کسی بیاد و بگه قول من، خود فیصله بخش نزاع وجود نداره. اما در عین حال این هست که شما همون کاری که در عالم پزشکی میکنید در عالم علوم اجتماعی هم میکنید، یعنی در عالم مشکلات اجتماعی هم میکنید. ما در واقع وقتی که نمیتونیم دارویی به بیمار خودمون بدیم که یقیناً وضع او رو بهبود خواهد بخشید، ولی داروهایی میتونیم بدیم به او که وضع او رو تسکین بده، این داروها همیشه وجود دارن. توجه بکنید، یعنی من وقتی که نمیتونم بگم به بیمار خودم بگم که من کاری میکنم که تو کاملا علاج پیدا میکنی، میتونم کاری بکنم که بگم تو بدتر از این نمیشی، میتونم کاری بکنم که اگر بیماری رفع نشده دردش تو لااقل کاهش پیدا کرده. همین کار رو ما باید بکنیم. به تعبیر دیگه چاره جز این نداریم که به اندوخته‌های فعلیمون اکتفا کنیم دیگه. حالا اندوخته‌های فعلی من ممکنه مرگ بیمار رو فقط به تعویق بندازه، یا مرگ بیمار رو تبدیل کنه به این مرگ بدون درد. اینا هم یه نوع پیشرفته دیگه. اگر میشد از مرگ نجات بدن بیمار رو، آرمانی بود، ایدئال بود. اما اگه بتونم مرگش رو به تعویق بندازم، باز بهتره که. اگه بتونم مرگش رو به تعویق نندازم، ولی مرگش رو مرگ بدون درد بکنم که بمیره، ولی بدون درد لااقل بمیره. ما تو زندگی اجتماعی اونم همینجوری، چاره جز این نداریم. کسی دیگه که به کمک ما نمیاد، وقتی نمیتونیم لااقل میتونیم این کارها رو انجام بدیم. تو همه مشکلات اجتماعیمون همینطوری میتونیم، حالا که مشکل رو نمیتونیم رفع کنیم، نگذاریم ترافیک بیشتر از این بشه، یا لااقل بتونیم کاهش بدیم ترافیک رو، ولی نمیتونیم ترافیک رو مشکلش رو کاملا رفع کنیم. این وضعیه که داریم ما دیگه. یعنی ما آدمیان یه وضع تراژیکی داریم که مشکلاتی داریم که هنوز هم راه رفعش پیدا نشده. خب این وضع تراژیکی است که ما داریم دیگه. کسی دیگه که از جای دیگه نمیاد به ما کمکی بکنه، ما این به خودمون.
برای به دست آوردن فرصت گفتگو در جهت حل مشکل یا پاسخ سوال مشترک، به اندازه خودم در جهت انجام وظیفه چه باید کرد؟ با این تخیل که تخیل تنها راه نجات واقعیت است.
من فکر می‌کنم سوال خیلی خوبیه. من فکر می‌کنم سه تا کار ما هر کدوممون می‌تونیم لااقل بکنیم. در این جهت که تو این آشی که پخته داره میشه و همه می‌خوان بناس بخورن، ما عدس خودمون رو ریخته باشیم. حالا ولی من تو ماش عدس می‌ریزم یا نه، ولی امیدوارم بریزم. عرض کنم که من فکر می‌کنم سه تا کار رو می‌تونیم بکنیم. واقعا یه کار اینه که لااقل در یک حوزه بریم جد و جهد بکنیم که صاحب نظر بشیم. بتونیم صاحب نظر باشیم، یعنی بتونیم بگیم تو این حوزه بشر همه راه‌های رو که رفته رو من با اطلاعم، تو رفع این مشکل همه راه‌هایی که تا الان طی شده رو من ازش باخبرم. اینو لاغت بتونی بگیم. یکیه که این همون چیزی که بشنگن تقسیم کار فرهنگی، یعنی تخصص پیدا کنیم در یک حوزه فرهنگی، حالا چه علم باشه، چه فن باشه و چه هنر باشه. ولی وقتا امر فرهنگی، علم فرهنگی علمی، فرهنگی فنی و فرهنگی هنری. یکی دوم هم اینه که واقعا با صداقت رفتار کنیم، یعنی آن چرا که واقعا از تمام وجودمون میابیم که راسته اونو برزبون بیاریم، ملاحظه دیگری نداشته باشیم. اون که به نظر اون راست میاد بگیم، ولی اون که به نظر راستمون میاد بعد چه بسا ممکنه اشتباه بوده ها، ولی لااقل دیگه ظاهر و باطن هم یکی باشه. من بارها اینو گفتم به دوستان، اگه نمیتونیم عقایدمون رو با واقع مطابقت بدیم، لااقل اقوالمون رو با عقایدمون مطابقت بدیم. ببینید اگه من نمیتونم باورهایی داشته باشم که شک نداشته باشم در اینکه مطابق با واقعه، توجه میکنید؟ یعنی اگه نمیتونم جهان را چونم که هست بشناسم، لااقل چونم که میشناسم به زبان بیارم، نه اینکه تو دلم معتقد باشم الف به هست ولی به زبانم بیاد که الف به نیست، یا تو دلم معتقد باشم قطعا الف به هست تو زبانم بیاد که شاید الف به باشه. به زبان دیگر میخوام بگم، اگه از صدق عقایدتون با خبر نیستید، از صداقت خودتون مطمئن باشید. اگه از صدق عقایدتون بخواد باخبر باشی، یعنی باید یقین داشته باشی که عقیدتون مطابق با واقعه. اگه از این باخبر نیستید، لااقل از صداقت خودتون باخبر باشید و اونی که بر زبانم میاد اونیست که فکر میکنم واقعه. ولو نمیدونم اون که فکر میکنم واقعه واقع هم هست، ولی فکر میکنم واقعه. این هم کار دومیست که باید بکنیم. و کار سوم اینه که بدونیم، یعنی ببرزیم با خودمون که از هر انسانی میشه چیز یاد گرفت. از هر انسانی میشه چیز یاد گرفت. آدم باید به این حالت برسه که هیچ کسی رو فکر نکنه که من از این چیز یاد نخواهم گرفت، ولو اون شخص راننده اتوبوسی باشه که شما سوارش میشی، ولو اون شخص عرض میکنم که رفتگریه که کوچه شما رو جارو میکنه، ولو اون شخص پدر پیر بی معلوماتتون باشه. آدم وقتی میتونه واقعا مشارکت در گفتگو بکنه که از اول با خودش ورزیده باشه که از هر کسی ممکن است من چیزی یاد بگیرم، که اگر این کس نبود تو یاد گرفته های من یه خلایی همچنان میموند. این یه چیزی که ما تمرینش نداریم متاسفانه. ما واقعا به خاطر اهمیت تحصیلات آکادمیک که پیدا کرده، البته ما که تحصیلات آکادمیک نداریم، مدرک های آکادمیک داریم، ولی بالاخره به خاطر اهمیتی که تحصیل آکادمیک پیدا کرده، ما واقعا فکر میکنیم که فقط باید در خونه آکادمیسیان ها رو بزنیم. ولی باور کنید که بسیار چیزها هست که یه آدمی که مطلقا آکادمیسیان نیست میدونه که شما یه آکادمیسیان نیاز به دانستنی شدید. اینه که در رو بزنید، در رو بکوبید. توجه میکنید یکی از فریختگان همین مشهد شما سالها پیش رساله‌ای نوشتن، رساله به نظرم کارشناسی ارشدشون بود، درباره این که کل آنچه که مولوی در کتابش میگه در یک جمله خلاصه میشه. مولوی هنر در کوفتن یاد میده، کل آنچه مولوی گفته هنر در کوفتن. خیلی هم رساله درخشانیشون نوشتن. من معتقدم که این درسته، هنر در کوفتن خیلی مهمه، ولی اول اهمیت هنر در کوفتن به اینه که هر دری رو بکوبیم. ما گمان نکنیم بعضی درها اصلا از ظاهرشون معلومه که خبری نیست و در روی ما باز نمیشه. هر جایی رو باید چه بکنیم؟ بکوبیم. من فکر میکنم این ستا کمک خیلی جدی میکنن به ما. این ستا نکته‌ای که در جواب این
من فقط میخوام، چون این نکته ای رو که فرمودید در تناقض با اون چی که شما اول فرمودید، شما فرمودید من اگر مثلا فرزندمو بخوام در جایی ثبت نام بکنم، به هر مدرسه ای مراجعه نمی کنم، بلکه اول میسنجم که کدوم مدرسه با شرایط من بیشتر تطبیق میکنه. اگر قرار باشه من برای یه سخن گفتن یا در کوفتن همه درها رو یا هر دری رو به کوبم، در این صورت اصلا انتخاب کردن چه معنایی داره؟ قبل از اون من باید متوجه این باشم که هر دری رو نباید بکوبم، بلکه درشناسی داشته باشم که بدونم کدوم در کوبیدنش اولویت داره.
خب ممنونم.
دو تا در واقع سوال کردن، یکی این که این سخن میفرمان این سخن تو با اون سخنی که میگفتی که 10 تا مدرسه رو فقط میدم، اونجا که من میگفتم برای این بود که من دیگه مدارسی که در شهرهای دیگه باشه اینه دیگه بچه‌م نمیتونه بره، نه اینکه نمیخواد بره، نمیتونه بره. و بنابراین اونجا که میگفتم بالاخره من 10 تا مدرسه رو باید انتخاب کنم، بخواد اینکه دیگه بچه‌م که صبح از اینجا بره شاهرود، از اون از شاهرود برگرده اینجا. به این جهت داشتم میگفتم، یعنی داشتم محظورات عملیمونو در میون میذاشتم، این که ما در مقام عمل محظوراتی داریم. این یک نکته. و این من شیخ مثل تو بحث امروز من شیخ برشته که من همه درها رو نمیتوانم بکوبم. اما بحث معنا چی بود؟ این که ولی باید بخواهم که هر دری رو بکوبم. این دو تا حرفه. این که پیشا پیش بگم از این در امیدی نیست، اینو من داشتم تخته میکردم. اما این که اگرم معتقد نباشم که پیشا پیش که از به این در امید نیست، بازم همه درهای جهان رو نمیتونم بکوبم، اینم یه واقعیت. پس دو تا بحث رو از هم تفکیک کنیم.
در میان اون چیزی در دسترس ما همیشه در گزینه‌های در مورد گزینه‌های در دسترس میتونیم دست
بگیریم.
دقیقاً. گزینه‌های خارج
دقیقاً همین داشتم عرض می‌کردم. پس بنابراین خواستم دو تا چیز رو بگم در تایید فرمایش ایشون. می‌خوام بگم یکی این که ما باید هیچ دری رو به ظاهرش نگاه نکنیم و بگیم از این در امیدی بر نمیاد، بلکه هر دری رو احتمال بدیم که این در هم چیه، اینم میتونه برای ما کار بکنه. یکی اینم که اگر این دیدگاه رو داشته باشیم، بازم تا آخر عمر همه درهای جهان رو نمیتونیم بکوبیم. این دو تا حرفه و هر دوش با هم سازگاره. یکی این که از هر دری امید دارم و بنابراین هیچ دری رو محکوم نمیکنم پیشاپیش که نکوبم، و دومی که ولی در این حال با این روش تا آخر عمر همه درهای جهان رو قدرت کوبیدنش رو ندارم. پس قدرت کوبیدن همه درها یه حرفه که نداریم ما، اما میگم باید میل به کوبیدن این درها در ما باشه.
من خواهش کنم دوستان سوال رو
یه سوال دیگه عذر میخوام. پس یک جوابش یک سوالش این بود که این حرفت با اون حرف ناسازگاره، اما یه سوال دیگه کردم که اونم سوال خوبیه و اون که میگن که ما باید یه درهای خاصی رو بکوبیم. بنده عرض میکنم که اگر دری رو کوبیده اید و دیگه چیزی به دست نیاورده اید، بله برای خودتون ثابت میشه که این در رو نباید بکوبید. اما پیش از این که درها رو بکوبید، کجا میفهمید کدوم در اون در خاصی است که باید کوبید و کدوم در اون دری است که نباید کوبید؟ از کجا فهمیده؟
همیشه برای هر انتخابی شواهدی وجود داره و ما بر اساس احتمالی که اون شواهد به ما میده در میان گزینه‌های در دسترس اولویت بندی میکنیم که کدوم یکی از این 10 تا در رو که میتوانم بکوبم اولویت بدم. منظور من از هر در این نیست که ما هر دری رو میتونیم بکوبیم، منظورم اینه که اون درهایی رو که میتونیم بکوبیم باید با یک پشتوانه عقلانی انتخاب بکنیم از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم.
بله این مسئله که بنده هم کاملا موافقم، با این مسئله که مشکلی نیست.
استدلال سوال بعدی رو هم بپرسم چون سوالات زیاده. البته من به دوستان قول میدم سوالات رو نگه دارم، چون 3 تا جلسه بجز این جلسه 2 جلسه دیگه پرسش و پاسخ داریم. آیا قرار بر این است در هر گفتگو جمع‌بندی و نتیجه گیری صورت گیرد؟ در این صورت چه کسی یا چه کسانی باید این جمع‌بندی را انجام دهند؟ و آیا این مسئله مجدداً به یک دیکتاتوری یا رأی‌گیری یا اجماع منجر نمی‌شود؟ در واقع مکانیزم گفتگو آیا ناقص نیست؟
عرض بکنم که یادتون میاد که من گفتم قبل از اینکه مکانیزم گفتگو به تعبیر ایشون پدید بیاد، گفتم که راه حل‌های دیگه‌ای وجود داشت. ولی علت این که از اون راه ها دست برداشتن به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه کم کم دیدن عیب و نقص داره. درسته؟ این معناش اینه که آدم همیشه در زندگیش راه حلی رو انتخاب میکنه که از همه راه حل های دیگه عیب و نقصش کمتره. بنابراین برای اینکه به گفتگو رو بیاریم فقط کافیه که گفتگو فعلا از همه راه‌های دیگه ایب و نقصش کمتر باشه. ولی در عالم انسانی هیچ چیزی کامل نیست. بنابراین گفتگو هم چیزی است که فقط کامل‌تر است از بقیه راه‌های بدیل، وگرنه خود گفتگو هم میتونه نقص داشته باشه. ممکن نقصش این باشه که ایشون میگن، ممکن حتی نقصهای دیگه هم پیدا بکنه. ما همیشه باید در میان آنچه که در اختیارمون هست بهترین رو انتخاب کنیم. به تعبیری که یک فیلسوف به کار برده، ببینید زندگی، من در اصل تعبیر خیلی خوبی، زندگی مثل ورقه، بازی ورق. توجه کنید خدا ورقها رو در اختیار ما اون میذاره، ما باید با اون ورقهایی که در اختیارمون گذاشته شده خوب بهترین بازی رو بکنیم. ورقها رو خودمون نمیتونیم انتخاب کنیم. یه توضیحگری میاد بالا سر میز وای میسته و توضیح میکنه این 4-5 تا ورق مال منه، اون 6 تا مال شماست، اون 5 تا مال ما. با ورقهایی که در اختیارمون نهادن باید بهترین بازی ممکن رو بکنیم. ورقها رو که خودمون نمیتونیم انتخاب بکنیم. بنابراین امکاناتی که خدا میگید، هستی میگید، هر چی میخواد، جان جهان، طبیعت، قوانین تطوری داروینی، هر چی، اون امکاناتی که اونا در اختیار ما گذاشتن، ما باید با این امکانات بهترین بازی ممکن رو بکنیم. اما نمیتونیم که ما فعال مایشا که نیستیم که همه آن چرا که میخوایم در اختیار داشته باشیم. ما هنر یه انسان اینه که ورقهایی که در اختیارش گذاشته، توجه کنید رئیس میز، برقایی که برای گذاشته باش بهترین بازی رو بکنه. اما فقط با برقایی که در اختیارمون هست میتونیم بازی کنیم. با برقایی که تو دست شماست من نمیتونم بازی کنم. من فقط با برقایی که دست خودم هست. حالا این هم در باب فرد صادقه، هم در باب نوع بشر. نوع بشر این حرف نمیارنم با برقایی که فعلا در اختیارش رو باید بهترین بازی رو بکنن. بهترین بازی به نظر بوبر، به نظر هابرماس، به نظر هانا آرنت، به نظر پائولو فریره، بهترین بازی بازی گفتگوه برای رفع مشکلات اجتماعی. همین، بیشتر از این نیست.
خب فکر می‌کنم حسن ختام سوالا باشه، سوال خوبی هم هست. رهایی از تعلقات ایدئولوژیک برای رسیدن به گفتگویی بودن برای من احساس ترس و خلع ایجاد می‌کند، چون زیربنای زیست اخلاقی من تاکنون تعلقات ایدئولوژیک و مذهبی و اعتقادی بوده. هدف گفتگو به نظر من در نهایت اخلاق زیستن است. حال بگویید چه کنم؟
عرض کنم که دو تا چیز، سوال خیلی خوبیه، سوالی که خیلی هم تو جامعه ما دارن، کسانی که اخلاق زیستنشون مستند بوده و مستظهر بوده به پشتیبانی دین و مذهبشون، اون وقت به نظرشون میاد که اگه دست از دین و مذهبشون بردارن انگار اخلاقی بودنشون هم از دست میره و میگن چی کار کنم. من دو تا چیز به نظرم میاد. یکی این که ببینید واقعا هم از دست میره یا از دست نمیره. یکیش اینه، توجه میکنید، میگن که وقتی هارون رشید درباریان رو، عالمان درباری رو دعوت کرد و گفت آقا یک معمایی بر من پیش اومده، میخوام اینو جواب بدی. یه تشتی داریم لبالب آبه، دیگه اندازه یه قطره آب دیگه هم گنجایش نداره. یه تشتی اینجوری داریم پر آبش کرده ای و نمیتونه یه قطره دیگه هم در خودش جا بده، ولی با همه یه قطره آب میریزیم رو این آبها، میبینیم از هیچ طرف آبی به اندازه این یک قطره سرریز نشد. چرا سرریز نشدی؟ عالمان نشستن فکر کردن، هر کسی چیزی گفت، چیزی گفت. بعد هارون رشید گفت که خب حالا بیاریم تشت رو، بیاریم تشت رو، آوردند و لبالب آب کردن، یک قطره که ریختندن به اندازه هم یک قطره سرریز شد. گفت اول بپرسید، ببینید اول واقعیت محرزه یا نه، بعد تبیین کنید. اول باید به من میگفت اگه عالمی، اول میگفت اینه ما نشون بده ببینیم واقعا قطره آب سرریز نمی کنه. اگه سرریز نمی کرد ما خب باید فکر میکردیم در اون که چرا سرریز نکرد، این که حجم اضافه نداشت. ما اول چیزی که باید بدونیم اینه که بریم ببینیم واقعا اونایی که دینشون از دست دادن و از جمله شما اگه میخواید دین از دست ببینیم واقعا اخلاقتون از دست میدی اولین، یا فقط یه ترسی است که شما دارید ولی واقعیت نداره. این نکته اوله. توجه میکنید روانشناسان میگن همون جمله زبان مثل معروف عربی که اذا خفت شیئاً فقط فیه، وقتی که از یه چیزی میترسی خودتو توش پرتاب بکن. روانشناسان امروز خیلی ولی نکته تکیه میکنن که ما برای فوبیاهای خودمون باید خودمون رو در این وضع قرار بدیم یا به دست دیگران بگیم ما رو تو این وضع دچار کنیم. اگه از تاریکی میترسی به کسی بگید آقا در من رو تو اتاق در قفل بکن، وقت قرار که میگیرم میدم ابهت قضیه، سنگینی قضیه خیلی بیشتر از اون بوده که فی الواقع تصور میکردم. یک نکته. و اما نکته دوم میخوام عرض بکنم، اون نکته اینه که خب شما که میگید من اگر دین و مذهب اون رو از دست بدم اخلاق ما رو دست میدم، مثل این که یه پیش‌فرض دارید و اون این که اخلاقهای غیر دینی وجود ندارن. این پیش‌فرض چگونه براتون اثبات شده که اخلاقهای غیر دینی وجود ندارن؟ من کسی تشویق نمی کنم از دین و مذهب بیاد بیرون، بحثم اینه که شما اگر به این جهت میگید که میترسم، این انگار پیش‌فرضتونه که آدم وقتی از اخلاق دینی دست برداشت هیچ نظام اخلاق غیر دینی و سکولاری وجود نداره. خب این خلاف واقعه.
هنوز 3 دقیقه وقت دارم تا آخرین دقیقه استفاده میکنم. در گفتگوهایی که طرف مقابل به هیچ عنوان همدردی و همدلی نمیکند، با وجودی که مشکل مشترک داریم چه باید کرد؟ مخصوصا زمانی که بزرگتر یا قدرتمندتر از ما باشد، مثل همسر، رتبه جنسیت مشخص نکرد.
بله. باز بگم مشخص نکنم چون من هر چی جواب میدادم وقتی مشکلات پیدا میشد. عرض کنم که بله، من فکر میکنم که وارد گفتگو شدن یه چیزیست که فقط در کانتکست آزادی باید صورت بگیره. توجه میکنی؟ و معنی شده که هیچ کسی به زور نمیشه وارد کانتکست گفتگو کرده. بگیم گوشت رو میگیدم، اگه گفتگو نکردی عرض میکنم که فلان رو بهمان میکنم. گفتگو هم یه چیزیست که فقط گفتگوی عبر حقوقی نیست، یه عبر اخلاقیه. من بارهای این خدمت سرداران گفتم که یکی از فرقهای اساسی اخلاق و حقوق، منظور از حقوق یعنی قانون، قانون هر جامعه، اینه که حقوق فقط در کانتکست اجبار معنا داره. از نظر هر قانونی که وضع میشه حتما باید حتما قوه قضاییه پشتش وایسه، پلیس پشتش وایسه. قانون فقط وقتی قوه قهریه پشتش باشه معنا داره. وگرنه شما فرض کنید که کسی قانون رادیو اعلام بکنه که دیروز نمایندگان مجلس تصویب کردن فلان قانون را، ولی بعد گفتن که اگه کسی هم بهش عمل نکرد اشکال نداره، ها خنده داره. قانون وقتی قانون شد باید با اجبار شهروندان رو ازشون بخوان که عمل بکنن و این اجبار با قوه قضاییه و پلیس و اینا صورت میگیره. عین این داستان رو اما در جهت مخالفش در باب اخلاق باید گفت. اخلاق فقط تو کانتکست آزادی معنا داره. اگه سر سوزنی به اخلاق عمل نکردن کیفر تعلق بگیره یا به اخلاق عمل کردن پاداش تعلق بگیره، اخلاق از بین رفته. می‌دونید این همونطور که اونجا خنده‌دار بود که بگیم یه قانون اگه وضع بشه و بعد بگن اگه کسی هم عمل نکرد که کاری باشه نداره، خنده داره. از برشم می‌دونید چقدر خنده‌دار که کسی بگه که اخلاقا آدم باید به گداها، به فقرا، به مستمندان کمک کنه، اگه کمکم نکردی 3 روز زندان میری. اینا به همون وقت خنده داره. اخلاق فقط در کانتکست آزادی معنا داره. آدم باید آزاد 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 باشه، دلش خواست اخلاقی عمل کنه، دلش خواست نکنه، اون وقت اگه عمل کرد میشه بگیم اخلاقی. حالا من بخوام عرض کنم گفتگو یه عمل حقوقی نیست و اینو خواستم آخر جلسات بگم، حالا پیش افتاد بعد توضیح مفصل. هیچ قانونی نمیتونه وجود داشته باشه که بگه یک دوی که از قوانین این کشور اینه که هر که شهروند این کشور شد باید وارد فرایند گفتگو بشه. گفتگوی امر اخلاقیه. شما اگر بخواید به هم نوع خودتون خوشی بدید تو زندگیش، یا خوبی بدید یا هم خوشی بدید و هم خوبی، اخلاقا احساس میکنید که باید با او وارد گفتگو بشید، ولی کسی نمیشه مجبورش کرد. بنابراین هیچ کسی رو ما نمیتونیم مجبورش کنیم، حالا ولی اون همسرمون هم باشه. نهایتش باید با همسرمون، حالا که نمیخواد اهل گفتگو باشه، میتونیم با روش‌های دیگر مکالمه وارد بحث بشیم. اما دیگه گفتگو نخواهد بود، چون گفتگو زور که معنا نداره که گفتگو بکنیم. یعنی به زور به طرف میگم که تو مشکلی را مشکل مشترک بدون، راجع میکنی اینا به زورش بگم و بعد بیا راه حل خودت رو بگو، ولی اصلا انتظار نداشته باش که راه حل پذیرفته بشه، فقط انتظار داشته باش که به راه حل توجه بشه. اینات میکنی و این که به زور کش کنیش امکان نداره. اخلاق اقتضا میکنه که ما روش گفتگو، البته اگر روز روزگاری برای رفع مشکلات اجتماعی روشی بهتر از گفتگو پیدا بشه، وقتی ما اخلاقا موظفیم که به اون روش بهتر التزام ببرسیم.
خیلی متشکرم از استاد ملکیان عزیز. باشه. انشاءالله فردا ساعت 4 همین مکان منتظرتون هستم. ساعت 5 معذرت میخوام. روز آخر ساعت 4، فردا ساعت 5.